بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور در دوره های مهدویت تهران با موضوع فواید غیبت، 26 مرداد ماه 1397.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر شما و صبح خیر. پیشاپیش تبریک عرض میکنم اعیاد قربان و قدیر رو محضر شما خواهران و برادران و بزرگوار و گرامی خودم. درس امروز پیرامون بحث فواید غیبت و امام غایبه که با عنوان فواید امام غایب فکر میکنم در درسنامه شما نقل شده توی کتابی که دارید. اساتیدی که در دوره ها شرکت میکنن بنا شده طبق درسنامه تدریس بکنن. خب خیلی چیز خاصی نداره، یعنی شما اون بخشا رو بخونید مطلب خیلی خاصی نیست، یعنی بسیار ساده و قابل فهمه. من اصفهان چند روز پیش سخنرانی داشتم راجع به انحرافات در بحث مهدویت سخنرانی داشتم، چون قبلش باز تهران برای اون گروه دیگه‌ای که حسن راجع به همین فرق صحبت کردم، اونجا بنا کردم جور دیگری صحبت کنم که دوتا صوت در مجموع برای همه قابل استفاده باشه. که توی جلسه مثلا دوم من راجع به ریشه های انحراف صحبت کردم، برعکس بحث بسیار بدیع و جدید و خیلی خوبی هم بود از خود من میپرسیدید، بحث جنجالی چالشی و مهم. اینجا هم راجع به فلسفه غیبت من ندیدم چیزی نوشته باشه، دیدم راجع به فلسفه امام غایب، فواید امام غایب نوشته شد. فواید غیبت و امام غایب یه خورده من خودم توی اسمش مشکل دارم، چون این فکر میکنم برای دهان ما یه خورده گنده است. اصلا غیبت انقدر دردآور و زجرآور هستش که دیگه من چه فایده براش مترتب بشیم، از چی بگیم؟ اینکه حالا بگیم که مثلا اینه که بگیم آقا داعش وجودش یک اثرات مثبتی هم داشت، مثلا موجب وحدت بین شیعیان ها، آقا نظام سلطه رو رسوا کرد، که اینا که دم از حقوق بشر میزنن چه حیواناتی رو به وجود میارن، مسلمین منحرف مثل عربستان سعودی و ترکیه رو معرفی کرد. نه حالا فواید وجود داعش دیگه ها، اما حالا ما بیایم بگیم مثلا وجود داعش فایده داشته، یه خورده سخته دیگه، چون آسیب‌های زیادی به بشریت اینا رسوندن، به اسلام زدن، آبرو بر اسلام نذاشتن، یه کاری کردن تو کشورهای غربی، یه نفر یه خورده ریشاش بلند چهره اسلامی داره، مردم میترسن فرار میکنن. این کلیپ دوربین مخفیه هستم دیدید یا نه، طرف تو این کشورهای غربیه با لباس عربی میاد مثلا میپره یه ساک میذاره اونجا، چمدون رو میذاره فرار میکنه میره، همه در میرن. ببین یعنی تونستن اونا موفق شدن. حالا نمیشه خیلی این لفظ رو استفاده کرد، اما حالا که در این قرار گرفتیم، حالا که در عصر غیبتیم، باید ببینیم میتونیم از این تهدید فرصت بسازیم یا نه. حرف سر اینه و الا تو بحث رجعت بنده حالا برای اون کلاس که خودم داشتم گفتم، برای شما هم حتما اساتید میگن، اصلا یا دنیای بعد از ظهور، اصلا ما به حدی متفاوت از این دنیاست که ما درک صحیحی ازش نداریم. این اصلا یکی از دلایل رجعت اینه که مؤمنین بهره ببندن از وجود امام معصوم، مؤمنینی که در عصر غیبت زندگی کرده بودن. یعنی چی؟ یعنی این تو عصر غیبت یک سری بهره ها در حضور هست که تو عصر غیبت نبوده، ولی چه دلیلی داره این آدم برگرده؟ من منکر این نیستم که برخی از مؤمنین در عصر غیبت انقدر رشد میکنن، پیشرفت میکنن، بزرگ میشن، مثل هواپیمایی که پشت خورشید پس ابر نمیمونه، ابرار رد میکنه میره بالاتر، به خود خورشید میرسه. اما این برای همه ممکن نیست. حتی برای همون هواپیما هم زیست مؤمنانه، زیست در سرزمین و در زمانی که همه مؤمنن، همه ولی خدان، احکام الهی ساری و جاری ارزشمنده. چرا خدا اصحاب کهف و زنده نگه داشت؟ تا ببینن عصر ایمانو، وگرنه اونا که مؤمن رفتن، اونا اون برگشتنش از ذره تردیدی چیزی بالا پایین نکرد در ایمانشون به حضرت مسیح. اما این شاید لیطمئن قلبی این ماجراست، شاید این زیست مؤمنانه که همه با هم یک همافزایی به وجود میاره. پس اولا این بحث رو من بگم راجع به غیبت. اما راجع به این که خود غیبت چه امر پنهانی درش هست که درش هست، روایات میفرما شما نمیدونید. یک سریه، یک رازیه که شما با خبر نمیشید. جز پس از ظهور با خبر نخواهیم شد. اهل بیت میفرمان ما میدانیم، اجازه نداریم به شما بگیم. و هیچ کسی هم تا حالا چیزی نگفته. بگه من از امام صادق شنیدم این بود ماجرا. هیچ کس نمیدونه. یعنی امر پنهانیه، جز اسرار الهیه. که مثالی هم که معصوم میزنن اینه که این آشکار بر شما نخواهد شد، همانطور که دلایل کارهای خضر برای موسی آشکار نشد جز بعد از مفارقت. گفت هازا فراق بینی و بینک، دیگه الان تو بری آقای موسی، حالا وایستا تا بهت بگم اون فلسفه اون کارام چی بود. میگه بعد از غیبت میفهمی. در این که این سر چیه، این راز چیه، نمیدونیم. اگه قرار بود بدونیم که دیگه اسمش سر و راز و اینجور چیزا نبود که. یک بحثایی هم مطرح شده خیلی قابل استناد نیست، این که مرحوم آسیدعلی قاضی بزرگ طباطبایی ایشون میگفت من اون رازو میدونم. خیلی قابل استناد و اتکا نیست. حالا ایشون گفته من میدونم. اولی نقل و قول برای ما خیلی قابل استناد نیست. دو، حتی همین نقل هم نمیتونه خیلی سند قرار بگیره برای ما. یا مسئله مطرح شده در برخی از روایات که امام زمان عجل الله در اون هنگامه ظهور رازی رو بر 313 تا یار خودشون برملا میکنه که 300 تا از یارانشون میخوان برن. 13 نفر میمونن، حضرت با ولایت خودشون 300 تا هم نگه میداره. این چه مطلبیه که وقتی حضرت میگه؟ چرا این مطلب موجب مفارقت میشه؟ چرا اون افراد میریزن به هم؟ نمیفهم. شاید، نمیدونیم، شاید از این جنسه که میگه اگه ابوذر میدونست تو سر سلمان چی میگذره میکشتش. که اینا دوتا معنا گرفتن، میکشتش یعنی ابوذر سلمانو میکشت، دو اون دانسته ابوذر رو میکشت. آیا اینها جایگاهی در مورد اهل بیت نقل خواهد شد که اصلا ظرفیتش وجود نداره، هر کسی نمیفهمه؟ همین الان میبینید وقتی راجع به مقام اهل بیت بین مسلمان ها اختلاف نظره، چیزی رو که شما قبول داری باعث میشه که اون داعشه بگه باید اینو کشت. درست یا نه؟ میگن چی تو این چه حرفیه داری میزنی؟ شرکه از نظر من. این حرف تو شرکه. به من دقت بشه ها. پس این مشخص نشد. خود امام زمان میفرمایند که از حقیقت این امر خیلی جستجو نکنید که آن را نخواهید دانست. بعد توصیه هم کرده که حضرت توصیه فرمودن که پیگیرم نباشید، که عمرن نمیتونید بفهمید چی بوده. اصلا تو سطح شما نیست، تو جنس کار شما نیست. اما علت غیبت آن است که خداوند فرموده است. علت غیبت: ای کسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی که اگر برایتان آشکار شود ناراحتتان میکند سوال نکنید. این آیه قرآنه. میگه مؤمنین از چیزهایی که چی؟ سوال نکن که اگه براتون آشکار بشه خودتون ناراحت میشید، خودتون به اذیت میافتید. و این چه مسئله ایه که گفتنش ما رو به اذیت میندازه، ناراحت میکنه، پذیرشش سخته، دونستنش لازم نیست. الان ببینید اینا مسائلی که بس اصلشو نمیدونیم چی. اما در همون روایات خودمان توسط همین معصومین عزیز علیهم السلام کدهایی داده شده، چون علت اصلی رو نگفتن اما مسائلی رو گفتن فرمودن، که حالا با عنوان فواید غیبت ازش یاد میکنن. چه ما میتونه حتی لفظ فواید هم برداریم، عوامل غیبت، چون سبب اصلی گفتیم نمیدونیم اما یه عواملی میشه، چون هم میشه با تعقل بررسی آیات و روایت به یه سری چیزا رسید. یکیش بحث یخاف القتله، این که مؤمنین به اون قدرت نرسیدن نمیتونن جون امام زمانشون دفاع بکنن، و چون امام زمان آخرین امام است باید حفظ بشه، چاره جز غیبت نیست، چاره جز غیبت نیست. یهودی ها پیغمبر کشن، مؤمنین هم نمیتونن از پیغمبرشون دفاع کنن، چاره جز غیبت عیسی نیست، هرچی پیغمبر قبلش رو زدن کشتن اینا، چاره جز این کار نیست. شما یه شیء نفیسی رو میذارید دم دست سری بچه بازیگوش و بی‌ادب و بی‌تربیت، هی میزنن میشکنن، هی میزنن میشکنن، از اون نمونه 12 تا بیشتر نداره، 11 همی رو در چون مهمان نوازی 11 همی رو در اختیارشون قرار میدی، اما یه 12 همی دیگه میگید که اصلا دیگه نیست، عامل پذیرایی از خودشون از بین میره، اینو بر میدارم تا با تربیت شه. میگم مهمان نوازی چون او ارحم و راحمینه، او میخواد به واسطه امامش فیض رو بر هستی برسونه، منتها میبینی اینو بیشعورن، این جماعت امام کشن. میگه خب یه دونه بیشتر ندارم، اگه 20 تا میداش 19 تا رو میفرستاد، 20 تا میره قایم میکرد. اینجا یک یه بعدی به عنوان اون سخنرانی که عوامل غیبت کردم تو اونجا مفصل گفتم، از این در میاد که عجب، پس اگر شما میخواید غیبت از بین بره برید بحث یخاف القتل رو حل کنید. ببین پس معصوم بی خود به ما چیزی نمیفرماد، یخاف القتل رو به ما یاد میده که برو بابا عاملش از بین ببر، یه کاری کنید انقدر قدرتمند بشید که دیگه نتونن امام شما رو از بین ببرن. این که میشه که، این دیگه دست خودتونه دیگه، یه کاری کنید امام معصوم شما محافظ داشته باشه، دشمن جرأت نکنه، هزینه حمله به او بسیار بره بالا. یعنی چاره جز قدرتمند شدن نیست، چاره جز وعدو لهم ما استطعتم من قوه نیست، چیزی نمونه دیگه. میگه آقا ما میخوایم غیبت رو برطرف کنیم، یکی از عوامل غیبت اینه. خب بسم الله، پس یک فایده اینجا داشت، حفظ جان امام زمان بود. شما همین صبح جمعه میخوای زیارت بخونی، میگی المحذب الخائف، خطاب به امام زمان. خائف به معنی ترسو نیست، به معنی ترسانه، یعنی ترس از کشته شدن شما وجود دارد، همانطور که ترس از کشته شدن حضرت عیسی وجود داشت. وقتی زد اون فرعونی رو کشت، فرعون خواست اعدام کنه حضرت موسی رو، باید به غیبت میرفت، از دیدگان آنها غایب شد، موسی بود رو زمین بود اما توی سرزمین دیگه بود، مردم اون سرزمین موسی نمیشناختن، اون مردم که منتظر موسی بودن موسی بینشون حضور نداشت، اما بود موسی یک جای دیگه بود، فایده داشت تا موقعی که چی؟ تغییراتی به وجود اومد در بین خود بنی اسرائیل. شرایط اجتماعی متفاوت شد، شرایط سیاسی تغییر کرد، اوضاع مصر متفاوت شد. بعد چند سال خداوند میفرماد اذهب الی فرعون انه طغى، حالا باید بری به سمت فرعون. در روایات یک بحث دیگه خود امام زمان عجل الله در توقیع خطاب به فکر کنم شیخ مفید، مطمئن نیستم، حالا چک کن، حالا در توقیع میفرمان که علت رویداد غیبت آن است که هیچ یک از پدران من نبودند مگر اینکه بیعت و تعهدی در مقابل حکومت‌های طاغوت‌های زمان خود داشتم، ولی من هنگامی که قیام می‌کنم تعهدی نسبت به هیچ یک از طاغوت‌ها بر عهده‌ام نیست. حالا حکمت این چیه؟ ما متوجه نمی‌شیم. ببین امام حسین هم 10 سال در زمان معاویه چیه؟ دست به قیام نبرده. امیرالمومنین در زمان سران سقیفه، امام مجتبی در زمان معاویه، تمام اهل بیت اینطورن. حتی اگر شما بگی بیعت نکردن، بحثی محل مناقشه است، میگه میبی نداره، سکوت کردن، قیام نکردن، قعود کردن. حتی امام حسین هم در مقابل یزید قیام میکنه، عرض کردیم 10 سال در مقابل معاویه چیه؟ قعود کرده، ادامه راه امام حسن رو داده. امام زمان میفرمان که نباید در مورد من اینجوری باشه. چرا؟ نمیدونیم. یک قیام رها از شر جبهه شیطانه، هیچ تعهدی بر ذمه ایشون نیست. مورد سوم که در غیبت اتفاق میفته و ما خوبه بگیم آقا یه جوری از فواید غیبت شاد بشیم، عرض کردم این لفظ مشکل دارم، خب میتونیم باش ذکرش بکنیم، اینه که ما شاهد در این از ما شاهد رشد جوامع بشری و رشد عقلی و عقل جمعی انسان ها خواهیم بود. جوری میشه که تشکیل حکومت امام زمان راغبانه است، مردم ایشون رو میبینن راغب به تشکیل این حکومت هم، راغب به اون شعارهان، راغب به اون آرمانها و اون اهدافن و چاره ای جز اون ندارن، چون قبلش تمام الگوهای حکومتی رو امتحان کردن. یعنی دنیا میرسه به حکومت خدا، تمام اسمها رو قبلش انتخاب میکنن، تمام مدلهای حکومتی رو انتخاب میکنن و خسته میشن و میبرن. میفرما جوری نیستش که وقتی امام زمان حکومتش رو تشکیل داد و مردم هم دیدن حکومت خوبیه، یک نفر بگه که بله این حکومت ایشون خوبه، منتها ایده منم خوبه. همه میگن ساکت بابا، اینا 50 سال نصف دنیا با ایده شما اداره شد، 70 سال 80 سال با ایده شما اداره شد، جواب نمیده. آزموده را دوباره آزمودن خطاست، برو پی کارت برو. دهانها بسته میشه، حجتها تمام میشه. اصلا که از دلالی که لقبشون از داده حجته اینه که قبل از ظهورشون تمام حجتها تمام میشه. امروز دنیا یه همچین حسی به وجود میاد، میبینید؟ یعنی مردم واقعا میبینن. یه زمانی آقای فوکویاما میگفت لیبرالیسم، لیبرال سرمایه‌داری پایان تاریخه. یعنی با این مدل حکومتی آمریکا، به سردمداری حکومت آمریکا، دنیا همینجوری بسته دیگه، این خوب پیش میره. خود او داره میگه نه، این هم به بن‌بست رسیده. بعد میگه خب پس چی؟ هیچ نمیگه. مدل اسلام سیاسی و مبتنی بر دموکراتیک اهل سنت 8 ماه تو مصر جواب حساد مرسی، 8 ماه بیشتر دوام نیاورد. مدل اسلام مبتنی بر خلافت تکفیریگری داعش، حکومت تشکیل دادن برای خودشون، پایتخت درست کردن، پاسپورت چاپ کردن، پول زدن، سکه ضرب کردن، جواب نداد. کمونیسم، فاشیسم، لیبرالیسم، تمام این اسم‌ها جواب نداد. سوسیالیسم، ماویسم، انواع و شاخه‌های اینها هم جواب نداد. بشه هم میرسه به این، یعنی رشد عاقلانه و راغبانه. یعنی رغبت داره طرف، میگه واقعا. الان مثلا میبینید توی غرب بعد از اینکه زن عرضه شد به جامعه، عرضه به معنی واقعی کلمه، الان اون طرف چه اتفاقی افتاده؟ خانم ها به شدت دنبال این هستن که سرکار نرن و دست شما دارن. خانم ها اونجا الان میگن آقا ما دوست داریم بچه خودمون رو بزرگ کنیم، با خانواده خودمون باشیم، وقت آزاد داشته باشیم. این خلقیات به کار مردم میخوره، به کار ما. میگه که اصلا یه چیز اینجا باز بکنم، این الگوهای توسعه‌ای که دارن پیشنهاد میدن خیلیا، اینا الگوی توسعه که به درد بعضا به درد الاغا میخوره ها، چون فقط الاغا که میتونه مثل خودش کار کنه، مثل خر کار کنه. اصلا ماجر امیرالمومنین فرمود بهترین تفریح کاره، یعنی کار تا اون موقعی که تفریح محسوب میشه، نه که خوشخوشکانت بشه، نه، یعنی آسیب به روح شما نباید بزنه کارت، با کار باید کیف کنی. طرف داره یه چیزی درست میکنه، اون حس خالق بودن و ما تجلیگاه صفات خدا دیم دیگه، دوست داریم خالق بودن رو حس بکنیم، کیف طرف باید بکنه، نه اینکه روزی 15-16 ساعت کار کنه، مثل تراکتور کار کنه، بود و این ورما که چی؟ که شکم سیر کنه. چون که یک زندگی حیوانیه که الان همین الگوهای توسعه‌ای که اسم میبرم، مثل کره، مثل برید نگاه بکنید ببینید وقتی میان ایران، این توریستا بپرسید، توریستای کره ای رو باشون صحبت بکنید، اصلا تعجب میکنن زندگی ما رو اینا. اون طرف باید این تراکتور کار کنه، چرا انقدر آمار خودکشی توشون بالاست؟ با طرف میبره، اینا همه چی رو باید با کار، یعنی تو بخشی از کارخونه محسوب شدی، تو یه رباتی، منتها رباتی از جنس پوست و استخون. این نیست. تو سیستم اسلامی تعالی شما مد نظر قرار میگیره. تو سیستم اسلامی ماه رمضان تو دیر باید بری سر کار، اگه بشه دولت باید کمک کنه تو شب زنده داری داشته باشی. حیف نیست من شبها رو از دست بدادم، میگم نمیتونم من تا 4-5 صبح بیدار باشم، بعد صحبت برم سر کار، عیبی نداره کار ساعت 9 صبح شروع بشه، کمتر کار کن. خواب مؤمن عبادته. چقدر توصیه شده به زیر دستاتون تو مارم از اون سخت نگیرید. ببین این مدل اسلامیشه، بیا آقا فقط کار کنیم، باشه توصیه بدیم همه جا صادرات داشته باشیم. من نمیگم نداشته باشیم که، میدونی من خودم مخالف تنبلی و این چیزا، اما حرفم سر چی میگه؟ خب تا چقدر؟ تا این حد که مردم ما بشن کارگران بقیه مردم دنیا. الان چینیا خیلی موفقن. تو چی موفقن؟ ما 10 روز چین بودیم دیگه، مهمان حزب کمونیست چین بودیم، میشستن ما رو میبردن مدل های توسعه شون نشون میدن، از گوانجو پیشرفته شون بگیرید تا شینخای عقب مانده شون، ما رفتیم دیدیم پایتختشون هم رفتیم دیدیم. بعضا ما یه سوالات اینجوری میپرسیم بندگون خود قفل میکردن. من به که اینو گفتم خب که چی الان شما شدید کارخونه، شما شدید کارگرای کشور غربی، اونا اشغالشون رو دارن میکنن، این کارهای سخت شما باید انجام میدید. میرفتید تو کارخونهشون، خدا شاهده اصلا طرف وقت نمیکرد سر بخارونه، رو خط تولید وایستاده بود، مثلا در این ماکروفره رو وصل میکرد، تون میومد دیگه، اون میومد رو خط تولید، اصلا تو نمیتونستی 30 ثانیه نمیتونست نفس بکشه، یه لحظه وایستی کمر راست کنه. بعد بگیم وا چقدر پیشرفت کرده چین توی توسعه اونا، چه مدل توسعه ایه؟ همین ترامپ یه سخنرانی داره، مصاحبه داره خیلی قدیمیه، داره صحبت میکنه در مورد کشور عربی، میگه پاشید برید اونجا بعضی از این کشور رو ببین، اینا بعضی همشون مثل شاه زندگی میکنن، کار نمیکنن. شاکی ترامپ میگه برید ببینید اونجا کار نمیکنن. من این رو هم باز درست نمیدونم، ها میخوام بگم اصلا نگاه های ما از بیخ بعضی موقع غلطه. من اینقدر دلم میسوزه با حال این بچه های مدرسه خدا شاهد، اینا صبح میبینم آتیش میگیره دلم، که کی میخواد این مملکت درست بشین؟ بدبختار اینجوری کله صبح خواب بیدار میکنن، اصلا آتیش میگیره دلم با حال اینا. این که بهشون نظم بدی، بهشون مسئولیت پذیری بدی، ظاهرا فقط همین کارهایی رو داره. بعد همه‌شون هم تو مدرسه وایستادن هی ساعت نگاه میکنن که تموم بشه کلاس، زهرماری تموم بشه باشن بریم اگر خونه. ما چرا مثلا این بچه این نیستش که فقط خواب دوست داشته باشه ها، میتونه اونو مثلا با ورزش صبحگاهی اون نشاطو برام آدم میاد. صبح بلند شم برم باباش بره ورزش مثلا. این کار بیهوده رو قشنگ حس میکنه. حالا فردا میگن رای روز داموزش بر بچه‌ها مثلا. آره حرف زدم. بی خوبانیان این سیستم غلطه. هیچ کدوم اینا من قبول ندارم. حاضرم مناظرم بکنم، بحث بکنم پیرامونش. بشر باید برسه به اون برنامه که بابا اسلامش میگه شما زندگی تو سه بخش کن: تفریح، کار، عبادت، استراحت. حالا تفریح و کار کنار هم دیگه میاد. چرا کنار هم دیگه میاد؟ سه بخش باید زندگی ما داشته باشه. یا بریم دنبال نون حلال بگردیم پیدا بکنیم. بعد نون حلالمون فرهنگ حلال خوری و حلال پروری رو تو جامعه گسترش بده. تو اون نگاه کاسب حبیب خداست، به پیغمبر خدا میگه حبیب خدا، طرف میگه الحمدلله تونستم تو جامعه ایمانی بخشی از مایحتاج مردم من تهیه کنم، یک بخشش هم میذاره برای تفریح و عبادت. فسیر و فل ارض، برید بچرخید دنیا رو ببینید. ان الذين هاجروا وجاهدوا، هجرت کنید. حالا این فرهنگ الان فرهنگ یک جانشینی درب و داغونت میکنه. مدل مشاغل و شغل‌ها یه جوری نمیذاره جایی بری، تو به زنجیر میکشه تو رو. یکی از دلایلی من الان نامه اینا رو بعضا نگه داشتم، شما نمیدونید ادارات و وزارتخونه چقدر به من اصرار کردن من برم اینجا استخدام شم. اون اوایل بود نامه میزدن. خدا شده یه باری که از همین نهادهای حالا یکی از مجموعه کشور زنگ زدن که آقا بیا دیگه این برای استخدامت. اینقدر محکم گفت، من گفتم لابد یه جا فرم پر کردم. تا لابد دانشجو بودیم پر کردیم یادمون نیستش. رفتم گفتم چی؟ گفتش که یه مجموعه که خیلی آرزوشونه برن اونجا کار کنن. هر چی دو تا چهار تا کردم گفتم نه، من خواهم آزاد باشم، من اینجا بنده تو باشم. کله صبح این ساعت بلند شو بیا اینجا، من خواهم آزاد باشم. الان مدلم همین جوریه دیگه. این فردا میتونم 6 ماه بخوابم تو خونه. والا خودم هم دیگه من چیکار کنم؟ آقا حواس کردیم وقتش یه کربلا بریم، هم میریم. صاحب کار دارم بهم میگه نرو. البته موقع کار کردنم 10 برابر اینو دارم کار میکنم. ما دارید میبینید یعنی مارکوپولو هر روز اینور اونور پدرمون داره در میاد. یا فکر نکنم معنی تنبلیه، نه، به معنی آزادانه انتخاب کردنه. تمام این نقدایی که ما همینا داریم به همین سیستم های موجود نشون میده این سیستم ها درست نیست. این سیستم ها برای ما ساخته نشده. این سیستم ها با روحیات ما، با جسم ما همخوانی نداره. کره الان اومدن قانون گذاشتن کارمندا بچه‌ها باید آخر هفته برن به ننه باباشون سر بزنن. نرن توبیخ میشن، توبیخ کاری میشن. اون چیزی که به من شما گفته میگه که تو سله ارحام مربوط به پدر و مادر واجبه، بایده. حالا خواهر برادر باید نیست، اما پدر مادر چیه؟ بایده. تو اونجا به این نتیجه رسیدن. بعد میگن چرا؟ میگن ما بررسی کردیم میبینیم پیرمرد پیرزنا تا 60 سال مثل تراکتور ازشون کار کشیدیم، الان دیگه فرسوده شده جسم اینا، افتادن یه گوشه. بچه‌هاشون هم چون تو همین سیستم هم نمیتونن به اینا سر بزنن، اینا میمونن یه گوشه افسرده میشن. افسردگی اینا باعث میشه هی به پزشک مراجعه کنن، خودکشی کنن، آمار هزینه های بیمه رو ببرن بالا. هزینه دولت رو بردن بالا. یه نفر باید بره به اینا سر بزنه. اینا آدمن، نیاز به سرکشی و تعامل و حرف زدن و حرف شنیدن دارن. بعد میگن خب بهترین کس برای اینا که میگن بچهای خودشونو بیشتر دوست دارن. اگر بشه یه همچین کاری کرد خوبه. اومده ملزم کرده باید بری بهشون سر بزنی. بخشی از برنامه کاری شماست. با اینو که 1400 سال پیش تو داشتی که. بله، رسیدن به حضرت تو عصر غیبت راغبانه میشه. یعنی میاد حضرت و نکاتو میگه انگار مردم برنامه زندگیشون رو انتخاب کردن. میگن همینه همینه همینه. ما در به در دنبال همچین ایده‌ای بودیم. قرآن میفرماد بدانید که خداوند زمین را پس از مرگش زنده گرداند. این وعده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب لیقوم الناس بالقسط. ما پیامبران خود را فرستادیم تا خود مردم برای برقراری قسط و عدل بپاخیزند. خود ناس یقوم یعنی چی؟ یعنی راغبان است. مردم تو دلهاشون به یه چیزی میرسن، دنبال اسمش میگردن. اون اسمه که پیدا میشه میگه همین آقا. شما فکر چی میشه که پیرمرد 70 80 ساله از اونور دنیا بلند شه، از تو تبعید بلند شه بیاد ایران، یهو 98 و 0.2% باش همراه بشن؟ یه چیزی تو تمام این دلها شکل گرفته بود، او دست گذاشت روش. 40 هم همین جوریه، همه تو دلشون داشتن، زمانش که رسید همه پیداش کردن، گفتن آقا آقا همینه، حس خوبیه. اصلا نمی الان بهش میگه آقا چرا تو 40 شرکت کردی؟ نمیدونه چرا، باور کن نمیدونه، اما میدونه که باید این کارو بکنه. سلول سلول بدنش داره فرمان میده به این کار. و یک بار که میره شرکت میکنه دیگه سال بعد نه تنها میره، دست رفیقاش هم میگیره میبره، همه رو معرفی میکنه. این شکلی تو اصل غیبت مردم واقعا عاصی میشن، ملعت ظلمن و جورا میشه دیگه. ظلمت سیاهی حماقت بر دنیا حاکم میشه، سختی میکشن مردم دنیا. مورد دیگه این که شیعه یکی از اصلی ترین عوامل غیبت، میدونید دیگه تفرقه شیعه است. میدونید یکی از اصلی ترین عوامل غیبت تفرقه شیعه است. شیعه حق و یعنی فهم صحیح از حبل الله نداره. حالا بگیم محب دیگه، حالا متاسفم، اما شیعه لفظی بگیم، اون شیعه معنای واقعیش که مد نظر نیستش، امثال ابوذر و سلمان رو عرضه میکنه. ماها فرم پر میکنیم اسم شیعه، ارزش وحدت رو نمیدونیم. تو همین عراق امسال شیعیان تو انتخابات شرکت نکردن. نجف 20% شیعه شرکت کرد. مناطق سنی نشین عراق مثل الانبار، صلاح الدین، نینوا 70% شرکت کردن. نتیجهش الان ببینید چی شده. قدر اون حضور اجتماعی رو نمیدونیم. الان دفعه بعد بشه میگه تو مجلس شرکت کن با کله میدوان. حتما با تو دهنی میخوردی، خب از اول حرف گوش میکردی دیگه، از اول میفهمیدی. ظاهرا بشر دوست داره همه چی امتحان کنه. ما امتحان اتون سخنرانی عرض کردیم، میگه خدا میفرمه که من عجله ندارم. ای تو عجله نداری؟ من خدا فانتظرو انی معکم من المنتظرین. با انتظار بکشید، منم با شما انتظار میکشم. بسم الله ببینیم کی خسته میشه. خودتی میچرخی بعد 1400 سال میگه غلط کردم دیر شد. خودت بعدم به گریه میفته میگه خدای بسته دیگه خسته شدیم. همینه دیگه. چه رفتی از یه مغازه جنس بخری میگه چند تومن، میگه آقا مثلا 10,000 تومن. آقا برم یه دوری بزنم ارزون تر گیر میدیم. یه داداش تولید کنندش منم، بقیه از من میگیرم میبرم، من ارزونتر چجوری میخواد بفروشه؟ یه سودی باید بخوره، یه هزینه بارم خورده، این زیر 12,000 تومن به تو نمیده، من از من میگیرم میبرم. نه حالا بریم یه دوری بزنیم. برو دوراتو بزن تو جون درا، من میشینم زیر کولر گازی تو، برو تو آفتابا بچم. برو بعد 2-3 ساعت میگه آقا ببخشید میشه اون جنس رو ما بدی 10 تومن؟ همینه. خدا فرمود قدر عقل وحیانی رو بدونید، قدر رابطان با خدا رو بدونید، قدر اینو بدونید که یک نفر مستقیم از سمت خدا شما به شما فرمان بده که هیچ ایرادی نباشه. اینقدر کل کل نکنید، زبون نفهما. آیه قرآنشو نگاه کنید، میفرماد اگه قرار باشه پیغمبر خیلی حرفای شما رو گوش کنه خودتون به سختی میافتید. یعنی اون معصوم شما برید ازش مشورت بگیرید،
کل کل میگن آقا پیغمبر.
نه به نظر ما باید این کار کنیم.
معلوم زبون نفهم و بیشعور بودن دیگه. ببینید چقدر فرق کرده، شیعه چقدر رشد کرده. نه ولی یه معصوم، ولی یه فقیه میگه آقا باید خرمشهر بده آزاد بشیم، چشم با کله میدونم میرن آزاد میکنن. یک نفر نمیاد دو یک. به نظر من استراتژی نظامیش غلطه. چشم، حالا فرض کنید ولی معصوم که هیچ امکان خطا اصلا وجود ندارد. الان امام زمان بیاد به ما اشاره کنه که آقا این ساختمان باید خراب شه، ثانیه‌ای فکر میکنیم؟ چشم، با خاک یکسانش بود. آقا این لباس رو تنت نکن، لباس نکن، چشم. اصلا تمام این احتیاط واجبایی که توی رساله ها هست یعنی چی؟ میفهمیم که امام زمان میخوایم، چون کسی که حکم داده مطمئن نیست دیگه. یا حالا احتیاط واجب این کار، همین احتیاط ها، امام زمان احتیاط واجب نداره، درست یا غلط؟ تموم شد رفت. دنیا باید آماده بشه. همین وجود داعش باعث شد شیعیان عراقی با هم وحدت پیدا بکنن. یک سری در خوزستان خودم متاسفانه متاثر از تبلیغات و اون طرفی ها و به عمل کرده بد مسئولین خودمون باعث شده متاسفانه گرایشات وهابی پیدا کنن از اعراب خوزستان خودمون. بعد از ماجرای داعش وقتی سرنوشته هم نژادهای خودشون تو عراق دیدن فهمیدن عجب وهابی عجب سرابیست. میبینید وجود دشمن موجب اتحاد میشه. شیعیان از پاکستان تا سوریه و لبنان متحد کرد، یک ارتش واحد درست شد تحت فرماندهی واحد برای مقابله با اینا. تو عصر غیبت هم همینه، دشمنان همه علیه تشیع با هم متحد میشن و این لاجرم شیعه رو متحد میکنه. به ما دیروز رفته بودیم قوم یه جلسه بود کل صبح گذاشتن با کیا سخنرانا، منبری ها سخنران های معروف دور هم جمع شدیم. برای چی؟ آقا دو اوضاع کشور. میبینید هرچی اوضاع سخت‌تر میشه شما متحدتر میشید. بعد که متحد میشیم میبینید چه برکاتی داره. اوضاع سختم نباشه دیگه اینو خرابش نمی کنی. ما ظاهرا همینجوری نمیفهمیم خودمون، باید تحت فشار قرار بگیم تا خودمون میفهموندمون. اینجوریه دیگه، خودمون نمیتونیم عاقلانه به اضطرار برسیم. اصرار عقلی نمیرسه، حتما باید عیناً یه اتفاقی بیفته، یه دشمنی تیر ترقه در کنه، تکونی بخوریم. در توقیب شیخ مفید اومده اگر چنان که شیعیان ما در راه وفایی به پیمانشان همدل میشدند یمن ملاقات ما بر ایشان به تأخیر نمیافتاد. یعنی عامل غیبت خود شماهایی، اینکه صبح تا شب دارید زیرا بها میزنید. اینو بگم همین بچه های مؤسسه خودم هم گوش کنن، بقیه مؤسسه هم گوش کنن. ما آدم داریم که خیلی خوب کار میکنن، یعنی مثلا شما میری بنده با اون یه مدیر نگاه میکنن میگم این واقعا کار خودشو خوب انجام میده، اما شعور ارتباط با بقیه نداره. یکی از بزرگترین معضلات مجموعه فرهنگی تو کشور ما امروز همینه. به خدا قسم میاد اینجوری میکنه بهت، استاد میشه این کار بسپاری به خودم به فلانی و فلانی بگی نباشن؟ میبینی یعنی چی؟ یعنی هنو به این فهم و سطح از شعور میگم، یعنی اینا بیشعورن، یه فوشی هم توش باشه که یکم بیارزه دیگه دل آدم خنک شه، هنو به اون سطح نرسیده از فهم، نرسیده که بتونی تو یک شیعه اثنا عشری امام زمانی بعضن مرجع تقلید واحد گرایشات سیاسی کاملا مشترک کنار همدیگه صبح داشتن مثل سگ و گربه دارن دعوا میکنن. این چرا اینجوری داره دعوا میکنه؟ چرا به هنر تعامل نمیرسن با همدیگه؟ شما میدونید دیگه اصلی ترین عامل شکست اسلام تا الان همین بوده. در زمان امام صادق همین بود، در زمان ابو عبدالله همین بود. آقای سلیمان سرد قضایی حال نکرد با مسلم ابن عقیل، نتیجهش سر بالای نیرفته امام حسینه. من کاره نیستم، اما من میگم این دخیلتون ماجرا با نفهمیدن ارزش وحدت. میریم میبرم سخنرانی، میگن آقا دیروز هفته پیش بنده خدا اومده بود اینجا، یک روبی از صحبتاش فقط در مورد علیه شما بود. میگم نمیفهمه دیگه، شعور نداره. اگه میفهمی اومد با خودم صحبت میکرد. بیماره دیگه، مرض داره که میره عمومی میگه. وگرنه میاد پیش خودم میگفتش که آقا جان من این نقدا رو به شما دارم، میگفتم خب اینو بخشو قبول میکنم، این بخش هم اختلاف نظرمونه. یکی از این کلاسای که از استانا بودیم یه بحث میگفتن، آقا استاد هفته قبل اومدن دقیقاً عکس اینو گفتن، نه فرد نبود یه موضوع بود، گفت دقیقاً عکس اینو گفتم. گفتم این نظر ایشونه، این نظر من، شما هم عاقل و بالغ بشین گوش کن ببین کدوم درست. ایرادی نداره که مگه، گفتیم حتما هم نظر باید باشه. اختلافات اختلافات. همین لمعه دمشقیه کتاب حوزه علمیه، این چیه؟ این کتاب حکومت سبزواری هست. شیعیان سبزواری اثنااشری تو سبزوار تو سربداران اومدن حکومت تشکیل دادن، حکومت سربداران. یه شیخ حسنی هم داشتن شد مسئولشون. ما هم شیخ حسن داریم، اونم شیخ حسن داشتن. بعد یه مسئول حکومتی داشتن، شیخ حسن مسئول افتا بود. اون دینشون بود، اون سیاستشون از هم جدا بود. این اون یه مدلی بوده در زمان صفوی هم امتحان خوش پس داده جواب نداده. ببین همه این امتحان شده. اینا خوب داشتن پیش میرفتن تا اینکه بین خودشون اختلافات افتاد. شیخ حسن افتاد زندان. به اینا دقت بفرمایید، همیشه همین بوده. در زمان امام رضا روایه اصلا، ببین آدم میخونه اسما رو تا شب میخواد کلاغ پر بره، یعنی از شدت فشار که کیا. امام رضا یکی از اون یاران نامبر وان خوب، الان مثلا روایت از اون نقل شده باشه ما میذاریم رو سرمون، ناقل حدیثون باشه، صداش میکنه میگه بره تو پستو، قایمش میکنه بقیه یارای امام رضا میان. موضوع جلسه چیه؟ علیهین. اومدن زیرابشو بزنن، زیرابی میزنن ها. بعد که تماشه حضرت میفرمه خب برید، اینا که میرن صداش میکنه میگه ببیرون. میخواسته حضرت خود ببینه خودش که پشت سرش چیا دارن میگن. کیا؟ رفیقاش. میگه بیرون. میومده بود بیرون، انقدر گریه کردم چشاش باد کرده بود. بعد برگشته میگه که آقا به خدا اینجوری مثلا اینجوری نیست، آقا شما که باور نکردی آقا فلان. این نشون میده که اینا نمیفهمیدن ارزش. یعنی با وجود امام مگه میشه شما اختلاف داشته باشی؟ نشون میده حتی فهم امام شناسیشون هم مشکل داشته. طرف داره به امام رضا میگه شما که باور نکردید، یعنی ممکن تو دروغو باور کنی، چه معنی دیگه ای داره؟ به اینا به اینا رو نمیگن بهتون. نمیدونم چه چون نمیفهمن باید بگن، چون نمیفهمن اگه بگن شیعه رشد میکنه. همین امروز شما اوضاع مملکت خودمون رو نگاه کنید، صبح تا شب مثل سگ و گربه افتادن به جونم، در حالی که فقط کافی آدم ارادهشو بذاره بر درست کردن ماجرایی، بخوان اینا یه چیزی رو درست کنن ببینید چجوری درست کنن. به خدا قسم، یعنی تمام تحلیلاشون میریزه به هم. زمان تحریم بنزینا میخواستن ما رو تحریم شروع کردن، برای همین سهمیه بندی شد دیگه. آقا اراده کشور برای این قرار گرفت که چی؟ بنزین خودش بتونه تولید کنه. آمریکایی‌ها انگشت به دهن مونده بودن که آقا این اینا چطوری تونستن حلش کنن؟ پس میتونن. صبح تا شب اصلاح طلب بر اصلاح اصولگرا میذارن، اصولگرا بر اصلاح طلب میذارن، چپ واسه راست، راست چپیه. این اونو یه مسجد رو نگاه کنید، یه امور مساجد داره، یه روحانی داره، یه بسیج داره، یه هیئت امنا داره، جنگ جهانی سومه بین اینا، صبح تا شب دعوا. بعد میگم مردم چرا نمیرن مسجد؟ مردم خوب کاری میکنه میرن مسجد. بعد چی بود بنام اونجا مسجد؟ این لج برنامه گرفته، برنامه اومده گرفته، بسیج هیئت امنا رو نتونسته راضی کنه. چیکار کرده؟ سیستم صوتی رو نمیده. بابا این سخنرانی گذاشتن آبروی نه من اینا باید ادبش کنم بفهمم باید با من هماهنگ. چه اینا باید حل بشه؟ تو عصر غیبت انقدر حجمه ها بر من شما زیاد خواهد شد، میرسیم به این که آقا بیا دست به دست همه داریم از بین میریم. ها دیروز ما رفتیم نشستیم روبرو هم دیگه، کتشلواری و آخون روبرو هم دیگه، بحث بر سر این نبوده که آیا کتشلواری ها در مورد مسائل دینی نظر بدهن یا ندهند، این نبود. آقا چی کار کنیم؟ بیا دیگه خاکی تو سرمون کنیم. اظهاره حل شد، ما به چیز جدیدی رسیدیم، به گفتم نه 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 فشار دشمن بود. تو غیبت ما باید درست شیم. بابا امام که درسته که 50% ماجرا امام، 50% مأموم. اون که درسته، امیرالمومنین که درسته. اینا گیجن، اینا صبح تا شب به جون هم میافتن، صبح تا شب میرن پیش رهبری، این زیرا به اونو میزنن، اون زیرا به اونو میزنن، صبح تا شب. بعد خودشون میخوان همدیگر حذف کنن. دیدی مجمع تشخیص تقریبا اجماع وجود داشت اونجا که احمدی نژاد نباشه توشون. رهبری حکم زده باش. بعد باز احمدی نژاد اومده به روحانی میگه برو. کجا بره؟ مردمش رأی دادن، همین مردم بهش رأی دادن، درست یا غلط رأی دادن. من تا آخرین قطره خونم از رأی این مردم دفاع خواهم کرد، خودم تا موقعی که شون رئیس جمهور قانونی باید باشه. چطوری 88 تو رئیس جمهور قانونی بودی اونا میگفتن برو، بد بود الان اخ شد، الان خوب شد؟ نه آخه این بده، از نظر اونم تو بد بودی. این چه نحوه استدلال کردنه؟ جالبش چیه؟ این یکی میگه اللهم عجل ولی کرد، فرجون یکیشون آخونده. آدم نمیدونه چیکار باید بکنه، همون یاد بشین پاشو بری فقط. این یعنی اینکه آقا جان هندسه دینو نفهمیدن. اصلا هدف از وجود امامت رو نفهمیدن. دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، حالا یه خماراستی هم میشیم. اینم نماز خوندن اون. بود و نبود امام فرق نمیکنه. مورد بعدی امتحان مؤمنانه. حقیقتا تو ایام غیبت مؤمن واقعی شناخته میشه. بعد هم به لحاظ فکری عقیدتی مؤمنین رشد میکنن. خب الان دستمون از امام زمان کوتاهه، چی کار باید بکنیم؟ از کجا بفهمیم این حکم درستی یا غلطه؟ چه خاکی تو سرمون کنیم؟ آقا بیا بشینیم بقیه امامای قبلی رو بررسی کنیم. ها فکر خوبیه، بشینیم بالا پایین کنیم، تخصص به وجود بیاریم، فقه، حدیث، کلام، چی ها بالا پایین کنیم، ببین میتونیم از توی نوشته ها بفهمیم که اصل نظر امام چی بوده که همچین فتوایی داده. درست شد؟ 50 سال لای این کتابا بریم بالا، بیایم پایین، چپ و راست، اینور اونور کنیم، آقا رسیدم به یه حکم، دلیل این بوده. اما اگه امام بود اینو تایید میکرد چی میشد؟ تقلب کردید موقع مدرسه یا نه؟ الحمدلله چه مربیانی بشین. چه سیستم مربی. بعضی موقع شاگرد زرنگه کنارتون نشسته، حتی برای شما اینجوری بوده شاگرد زرنگه کنارتون، برای ما که اون خودمون شاگرد زرنگه بودیم، حالا مزه اتیاتو توف ریا چقدر حال میده فخر فروشی. نشسته ببین مثلا تقلبه رو که انجام میدی چجوری تقلبه، بعضی از تقلبه اینه جواب آخر چند آوردی؟ یه 3. کیف میکنه. چرا؟ میگه درست حل کردم. من خیلی خوب قرآن زیاد الحمدلله مانوسم، حالا نسبت به بقیه کارا ما ممکن این اونسی که ما قرآن داریم 1/10 افراد دیگه هم نباشه، اما نسبت به بقیه کارا خیلی مانوسم. بعضی موقع ها تفسیر قرآن به قرآن آیات میگم به یه چیزی میرسم، میگم این آیه داره به فلان کسک اشاره میکنه، حتی به آدم میرسم، منظور این آیه فلان شخصه که مثلا سقیفه رو از سران سقیفه است. بعد میرم ذیل آیه تو تفسیر مثلا برهان رو میخونم ببینم نظر اهل بیت چیه، بعد میبینی دقیقاً حضرت همون رو اصلا نمی تو شب خوابت نمیبره. چرا؟ چون اینجا این نیستش که بله معصوم فهم آقا منظور از نور مایی مثلا اینجا یا اینطوری میگه کمک بود. اما وقتی تو یاد گرفتی با آیات قرآن مأنوس باشی، کلام الله بفهمی، مزه دهن خدا رو دراری، اینجا که اینجوری میگه منظورش چیه، تا جایی که قد و قواره داره حالا یه بچه یه سالم همینه، این بچه یه ساله که معلم تاییدیه میگیره دیش کیفی میده. یک بخش نظری و عقلی است. شیعه رشد پیدا میکنه، مؤمنین رشد پیدا میکنه. الان فهمی که شما از امامت داری تو این 1200 سال، برخی از یاران حضرات نداشتن، به خدا نداشتن، جز بزرگان بودن نداشتن، فهمی که همین شما دارید، همین شما متقلبا. کجا؟ مثلا ماجرای یونس بن عبدالرحمن دیگه، ماجرا عجیبیه، خیلی عجیبه. امام رضا در خراسان به شهادت رسیده، در مدینه مجلس خط برش گرفتن، دارن گریه میکنن، خب امام زمانشون از دست دادن، گریه دیگه که اینا به اسم یونس بلند میشه، میگه آقا بس دیگه، ما انقدر گریه میکنیم چی به چه داره، خوبه گریه هم کردیم، منکر گریه نیستم، میگه خب تاش که چی، بلند شید ببینیم چه خاکی تو سرمون کنم تا ما که این بچه بزرگ بشه زعامت شیعه رو بعد کی بر عهده بگیره. منظورش از بچه مام جواده. عباسلت میگیرش میچسبونش میخه دیوار، یا حالی بهش میده و میگه تو مثل این که مشکل داری، یا تو اینگاه درست نفهمیدی امامت یعنی چی. تو بگه امامت به سنه عیسی رو ندیدی به دنیا آمد پیغمبر شد، یحیی رو ندیدی، آچار کشیش میکنه. اما الان بیام در شما دیگه آقا امام زمان شما 5 سالگی به امامت رسید باشه، مثلا بگو یس به دنیا آمد امام بود، مشکلی نداریم. چی شده؟ تو به لحاظ نظری رشد پیدا کردی در طول این سال، عقلانیت شیعی رشد پیدا کرده، فقاهت شیعی رشد پیدا کرده، دانش بررسی دین به وجود اومده. در زمانی که دسترسی اهل بیت در دسترس مردم بودن، کدام یکی از این دانش ها وجود داشت به این شکل؟ علم رجال، علم حدیث، درایه، چه اینا از کجا در اومد؟ از عدم دسترسی بودن. که فرمود یؤمنون به سواد علی بیاض، چون مردمی که در غیبتن ای یا علی به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، یعنی به جوهر. به جوهر یعنی چی؟ به کتاب، یعنی کتاب میخونن میفهمن حقیقت چیه. بعد اینجا کسایی بودن دست تو رو توی دست من دیدن، روز قدیر میزنن زیرش. نکته دیگه این که این امتحانات بعضا ما عقلی و نظری اینا رو قبول داریم، در عمل میگیم خدا غلط کردیم. همین ما میگیم آقا صبر بر مصیبت خیلی اجر داره، خیلی اجر داره آقا صبر بر مصیبت. بعد یه عزیز از دست میدیم، شروع میکن کفر گفتن، خدا این که جوون بود، خدا این که بود. در عمل شیعه مؤمنین واقعی شناخته میشن، جدا میشن. اینو داریم تو روایت فراوان داریم. از میگه جوری میشه که این غیبت، یه عده میگن اصلا نبوده، یه عده میگن بوده حالا مرده، یه عده در اصل این ماجرا تشکیک میکنن. اکبر گنجیایی که اینجا سر چهارراه ولیعصر پونس میکردن تو کله مردم، بعد اون وقت سر از وی او ای و بی بی سی و اینا در میارن که اصلا مهدویت چینه ساخت پرداخته ذهن شیعیان. چه اتفاقی افتاد؟ میخوام مؤمنین واقعی از فیک ها شناخته میشن. این تو غیبت اتفاق میفته. حالا من نمیخوام بگم فواید غیبت، اما میشه اثری داره دیگه. غیبت و اینکه امامت زنده است به شما یه امیدی میده. زمانی که جنگ بین ایرانی‌ها و عرب در گرفت، بلا تشمیل مثال میخوام بزنم، مثال فقط برای تقریب ذهن دیگه، شما ذهنتون بهتر بتونه مثال سازی کنه بفهمه. خب جمعیت ایرانی خیلی زیاد، امپراتوریه برای خودش در زمان خلیفه دومه، ایرانی ها میخوان حمله کنن، قصد حمله دارن، درگیری جدی شده. اتون عمر ابن خطاب خلیفه دوم جمع میکنه صحابه رو، میگه نظر بدید. همه صحابه نظر میدن، میگن خودت به فرماندهی لشکر برو جلو بجن. امیرالمومنین میفرماد نه، تا اگه بری همون اول کشته بشی تا ته، تا خود کعبه رو خراب میکنن. چون اونا امید میگیرن، میگن فرماندهشون رو زدیم. نیروهای شما ناامید میشن و میگن فرماندهمون چی شد؟ کشته شد. از هم میپاشه. قدیما تو جنگا وقتی فرمانده رو میزدن فریاد میزدن تو جنگ، مثلا فرماندهشون رو کشتیم، ول میکنن بقیه میرفتن. مثلا نخ تسبیح بود، وقتی پاره میشد همه این دونا میپاشید تو زمین. امیرالمومنین فرمود تو یه سپاهی رو بفرست، توی فتوحات اینو بحث کردیم براتون، خودت اینجا بمون. حتی اون سپاه شکست بخوره میگن هنوز فرماندهشون هست. اصلا کنهو امام زمان عجل الله الان یک فرمانده حاضر و زنده است. هر چی شیعه شکست بخوره میگه سر خم می سلامت شکند اگر سبویی، فدا سرش، فرمانده هنوز هست. 1200 سال عملیات داره میکنه. آقا یکی از این اسمشو یادم رفت، حالا اگه تو به مور یادم آمد اسمشو میگم، از این اندیشمندان غربی، میگه این شیعه نباید وجود خارجی داشته باشه. اینو چجوری الان تا الان موندن؟ هر کی اومده فقط اینا رو کشته و هر روز داره گسترش پیدا میکنه. جزء مذاهبیه که به شدت ارشادیه، یعنی اینکه عذر میخوام تبشیریه، یعنی دارن شیعه میشن. و جالب، جزء مذاهبیه که تبشیری مخفیه، مخفیانه دارن شیعه میشن. از یکی از این شهرها تماس گرفتن با ما که حالا شاید صدای ما رو هم بعدن بشنوین بچه‌ها، آقا ما تا الان 20 نفریم شیعه شدیم، هر ماه داریم یه نفر جدید شیعه میکنیم خودمون با همین سخنرانی ها. اینو ارتباط گرفتن، حالا نگم دیگه کدوم شهر و کدوم اقلیت دینی و اینا، شهر درست نشه. اما قتل عام دارن میکنن شیعیانو. برای همین آمار شیعیان جز آمارهایی که خیلی دقیق نیست. در یکی از شهرهای مصر فقط میگفتن تو اون چند سال اقیقا 13,000 نفر شیعه شده بودن تو یه شهر. در نیجریه به یک بار 20 میلیون شیعه اومد بالا. اصلا ترسیدن، ریختن شیخ زکزاکی رو گرفتن و بوکو حرام درست کردن اونجا. و برای چی بکردید؟ چرا شیعه اینجوری؟ چون شیعه همیشه امید به این داره که فرمانده زنده است. بدون تردید جامعه که به پیشوای زنده، آقا امام علیمون زنده است، بیاین فکر کنید امام علیمون زنده است، امیرالمومنین امام علی داریم، حالا امیرالمومنین نباید استفاده شه جز برای حضرت علی، امام داریم، امام حسین داریم الان. امام حسین هم امام زمان سال 61 بوده دیگه. بابا به این فهم برس، لب مرز داریم این جنگ، فرمانده رو نمیبینی؟ مگه سربازا همه فرمانده رو میبینن؟ ها؟ با واسطه میرسه دیگه پیغام دیگه. الان تو لب مرز عقیدتی داریم این جنگ، صحاب داری داره میبینده، درک داره، میفهمه تو رو، مثل فرمانده زمینی تو هم نیستش که باید حتما قیافتو ببینه، قیافتشو ببینی چش تو چش باشی تا متوجه بشه. هر کاری میکنه نیتهای درون دلتو رو میبینه. همین نگاه تو مجموعه فرهنگی و مهدوی باشه، یک دعوا شکل نمیگیره. دعوا سر اینه که این دید اون ندید. به خدا دیدیم دیگه. میاد میگه استاد شما خبر نداری این آدمی که میاد جلو شما اینجوری میکنه، نمیدونی پشت سر پیش ما چی ها میگه. نمیفهمه دیگه، نمیفهمه که بابا یه آقایی هستی که همین استادتونم داره اون نگاه میکنه. اصلا دیگه چه نیازی داره شما کاری انجام میدی کسی ببینی یا نبینه؟ ما چجوری بار اومدیم الان گزارش کاری بار اومدیم؟ حتما باید نتیجه کارمون دیدش، حتما باید اسممون آرممون بخوره. اما اگه این بشه خب فرمانده که داره میبینه پس دیگه چیکار کنم؟ پروفسور هانری کوربن استاد فلسفه سوربن دیگه و یه مستشرق حرفه‌ای نامدار و علامه طباطبایی کلی مکاتبات و میگه به عقیده من مذهب تشیع تنها مذهبی است. میگه تنها، یعنی دیگه این نمونهش رو کره زمین نداریم. خیلی جالب حرفش. تنها مذهبی است که رابطه هدایت الهی را میان خدا و خلق برای همیشه نگه داشته است و به طور مستمر و پیوسته ولایت را زنده و پابرجا می‌دارد. مذهب یهود نبوت را که رابطه ایست میان خدا و عالم انسانی در حضرت کلیم حضرت موسی ختم کرده و پس از آن به نبوت حضرت مسیح و حضرت محمد اذعان ننموده است و رابطه مزبور را قطع کرده است. همچنین مسیحیان در مسیح متوقف شدند. اهل سنت از مسلمانان نیز در محمد متوقف شدند.
اللهم صل.
و با ختم نبوت در ایشان دیگر رابطه میان خالق و مخلوق موجود نمی‌بینند. اما شیعه تنها مذهبی است که نبوت را با پیامبرشان ختم شده، با این که میگه نبوت رو ختم شده میداند، ولی ولایت را که همان رابطه هدایت و تکمیل میباشد، بعد از آن حضرت برای همیشه زنده نگه داشته است. میگه تنها مذهبی که ویژگی داریم که ولایت باوره. میگه هست همین الان ما رابط داریم، یکی در جنس و جسم انسان و نمانده خدا. اگر قرار باشه چش تو چشه ولی یه خدا فقط باشی که کار انجام بدی، اویس ها معنی پیدا نمی کنن. اویس هیچ وقت پیغمبر رو ندید، اما رابطه عاشقانه داشتن ها. رابطه عاشقانه داشتن. سربازهایی که شهید شدن، بچه‌هایی که پرپر شدن تو جنگ 8 سالمون، هیچ وقت امام خمینی از نزدیک ندید، اما کارو اینا انجام دادن و کلی فرمانده که امام خمینی رو دیدن هنوز زندن. توفیق شهادت نصیبشون نشد. این نتیجه چیه؟ نتیجه باور است. همینجوری باور داره امام زمان هست؟ یا چون نه امام خمینی تو تلویزیون میبینی نمیبینی؟ نه، یه نفر تو تهران اسمش امام خمینی. کدوم های شما تا الان ژاپن رفتید؟ دست برید بالا. یکی، یه دونه. زیارت قبول بشه انشاءالله. آقا ما ایرانی ها تا یکی مسافر برمیگرده بچه شیعه میگه آقا زیارت قبول. من چی رفتم برگشتم این ملت من آقا زیارت رفتم اون زیارت چی رفتم اونجا گفتم دو رکعت بالا سر نماز معبد شاولین برات خوندم. یک نفر تو این جمع رفته ژاپن رو دیده؟ بقیه کسی شک داره اینجا ژاپن وجود دارد یا نه؟
بیان یه آقای عمر خالی بهتون بستن، اصلا ژاپنی وجود نداره. آقا بیخیال، این اما آدم رفتن دیدن آمدن گفتن تلویزیون داره رئیس جمهورش، اونا بازیگرن، دوتا چار چینگ چانگ چونگی برداشتن گوشتن اونجا، اونا اصلا کره ای، تو اصلا فرق ژاپنی کره رو میفهمی؟ اینا نیست، جمع کنید. الان ندیدیم اگه چی میگن؟ دروغ بهتون گفتن زمین تخته. یه عده دور افتادن فلت ارث انجمن درست کردن، خبر ندارید بابا اینا. بابا موشک همه فیلم های ناسا ساختگی فوتوشاپیه بابا. سازمان هوافضای خودمون چی؟ اینا که خودمون هم اینا موشکی درست کردن، رفتن موشک عجب. نه دیگه، همینه دیگه. دو روحانی هم اومد سر کار، برای همین سازمان فضایی رو منحل کرد. چیزایی میگن، ببین پر میشه این آدم هم. اما هیچ کدوم شما ژاپن رو ندیدید و نرفتید، اما یقین دارید بر وجودش و هست. پس فاصله ندیدن الزامن و ممکنه آدم های همینجا باشن، شناختشون از اون ژاپن، از اون خانم محترم که ژاپن رفته بیشتر بشه. نشستن کتاباشو خوندن، سیاستشو پیگیری کردن، جغرافیاشو خوندن، ها؟ درس دانشگاهشو خوندن. غیبت یه همچین شرایطی رو فراهم میکنه. چه میشه مورد بعدی؟ مورد هفتم، ایمان به غیب رو اثر غیبت به وجود میاره. شاید از من بپرسی میگم مهمترینش اینه، حداقل جز یکی دو تای اول، جز سه تای اول بتونیم بذاریم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. متقین میگه این کتاب هدایتگر برای متقینه. اگه میخوای ببینی قرآن چه کمکی به شما میکنه، قرآن کتابی است که به درد متقین میخوره، به درد توی منافق نمیخوره، به درد توی غیر مؤمن متقی نمیخوره، به درد توی که ظالمی نمیخوره. ولا یزید الظالمین الا خسارا، جز خسران ظالمینه. این مایه هدایت برای توی متقیه، وگرنه اون داعشه با همین قرآن سر میبره جهنم خودش رو داغ‌تر میکنه. دقت کردی؟ بعد میگه متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. میان ندیده عاشق میشه، میان ندیده دل میبندم. این دل بستنم، دل بستن عقلانیه. ماها همین الان گفتن چون چهار نفر آدم فیزیکی دیدیم که گفتن ژاپن، چون تو تلویزیون عکس دیدیم گفتن ژاپن، یقین داریم ژاپن وجود داره. چون ماها هممون ریشه های ماتریالیست تو وجودمونه، ما هممون رگه هایی از مادی گرایی داریم، ما همه چی رو باید عینی ببینیم تا بفهمیم. برای شروع، برای آموزش، برای تربیت خوبه عینیت دادن به خیلی از مسائل. اصلا مثال عینیت میده برای اون که بتونم اون مطلب رو به شما منتقل کنم. مثال چیزیش که شما قبلا دیدید، برای همه میتونی بفهمی، قبلا لمسش کردی، قبلا باش برخورد داشتی، برای همه میتونی بفهمی. کسی بیاد مثال بزنی، چیز قریب و بعید رو نمیگه، دور رو نمیگه، چیزی میگه که همین دم دست تو باشه. قریب با غینا یعنی بیگانه. یک عقلانیت دور از هر گونه شرک میرسی. تو عصر غیبت این اتفاق میفته. برای همین پیامبر در وصف منتظران حضرت فرمود اعظمهم یقینا و اکثرهم ایمانا. فرمود در بندگان خدا ما کسایی رو نداریم از ایناها عظمت یقینشون بیشتر باشه و ایمانشون عمیقتر و کثیرتر باشه. شدت ایمان و یقین رو میرسونه. امیرالمومنین پرسید چرا؟ فرمود بابا اینا نه منو میبینن نه تو رو، امام هم فی حجاب، امامشون پشت سر حجاب هاست، اما چی؟ یؤمنون به سواد و علی بیاض، به کاغذ ایمان میارن. حالا فرض بکنید این آدم تو این شرایط رشد کرده، امامش هم ببینه، دیگه چی میشه؟ شما میفهمید مقام شیعیان اهل بیت چیه؟ میگن اون نوری که جلوه کرد بر کوه حضرت موسی، گفت من میخوام ببینمت خدایا، گفت لن ترانی، من هرگز نمیتونی ببینی.
یه جلوه‌ای صورت گرفت، بر کوه کوه پودر شد. میگن این مقامی که شیعیان امیرالمومنین بود. مقام شیعه امیرالمومنین چیه؟ مقام شیعه اهل بیت چیه؟ هارون مکیه. چطور برای حضرت ابراهیم معجزه میدونی توی آتش سالم ببینه، برای هارون مکی نمیدونی؟ وقتی اون فرد خراسانی اومد به امام صادق عرضه داشت چرا قیام نمی کنی؟ گفت یاری ندارم. گفت آقا 200,000 تا داریم تو خراسان، بسم الله. هارون حضرتش گفت خب اگه اینجوری برو تو تنور. گفت چیکار کنم؟ گفت برو تو تنور. گفت خب روشن تنور داره میسوزه. تو این هیروبیر هارون مکی ما کفشی سیر بغلش بود. گفت هارون بپر تو تنور. اصلا هیچی، یعنی سرزر با کفشش بری تو تنور. این دهنش همینجوری بود. حضرت رفت در چیزام گذاشت، در تنورم گذاشت. میگه خب دیگه از خراسان چه خبر؟ اصلا دیگه جواب نمیده، فقط به تنور نگاه میکرد. بعد در رو باز کرد، ساله اومد بیرون. گفت چند تا عینا داری؟ گفت هیچی. گفت خب بس برو. چند تا از اینا داری؟ یعنی قیام امام با اینا ممکنه. باید جامعه از اینها پرورش بده. یکی مثل محسن حجاجی که اونجوری اون داعشی گرفته، اسم داعش لرزه انداخته در مردم دنیا. و سربازان و رزمندگان دور دیده اینها. یه بچه شیعه شما دیدید؟ گرفت انگار نه انگار داشتن می‌بردنش. او یقین داره که تمام این اتفاقات همه ذیل قدرت الهی داره میفته. او یقین داره فرمانده از اون حال آگاهه. چه اهمیت تو ببرن حرفش؟ الان میگیم آره راست میگه، در عمل ها گفتیم امتحان مؤمنان و مورد آخر که به ذهن بنده بی سواد رسید، اینا رو برای شما نوشتم که اینا نبود توی این درس نامتون ها، بخشش شاید بوده باشه نمیدونم، با این شکل میدن. این که قدر ولی خدا رو دونستن تو عصر غیبت ممکن میشه. شما میریم مشهد، میریم مشهدی ها بعضا 5-6 ماه یه بارم حرم نمیرن. چرا؟ قدر نمیرن، هر روز میبینن زیاره و بهانه های خوشگلی هم میرن. نه ما هم یه سلامی که بدیم آقا فیلم بازی نکن برو تو. اگه اینجوریه نامزدت هم مثلا بگو از دور یه سلامی عرض میکنیم دیگه. چرا اونو 24 بعد همش زنگ و تلفن و آن چه دروغ میگی خالی نه. برای ما میگی چی؟ اصلا میریم کربلا میگیم آقا کمتر بخوابیم، کمتر اینجا بیشتر تو حرم باشیم بیشتر. امیرالمومنین برای بالا منبر برشون صحبت میکره، خب سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اینکه من علی رو از دست بدید سوال ازم بپرسید. خب من چند تا مو دارم؟ گوسفند سوال پرسیده. مسخره میکردن. حضرت فرمود فقط بگم هر کدومش شیطانه، شیطون زیاد عدد آویزون. آره برای نسبت گوسفند. الان بابا یه استادی رو میگردن پیدا میکنن بیچارش میکنن قصد سوال پیچش میکنن، شبهه دارن، سوال دارن، نگران رویات خودشن، میخوان به ثبات برسن. بعد چه اتفاقی میفته؟ فکر کن امام زمان در دست رسید بشه، یه استاده آدم معمولی، حالا 4 تا کتاب از شما بیشتر خون. همین الان شما 4 تا کلاس اومدید الان شدید چیز دیگه، تو خونه الان استادید، میرید خونه دیگه الان فوران میکنه دانش مهدویتون. من میدونم دیگه چه خبره. الان میرید خونه میگید راستی میدونستی این حدیثی که اینجوریه این اصلش اینه؟ میدونستی اینی که انقدر معروف شده این سند نداره؟ استاد دیگه، مردم هم بدید استاد از شو به شما نگاه میکنن، انتظارات ازتون دارن. الان شما الان مثلا خونه یه خورده بد اخلاقی کنی خانه میگه استاد مهدویت. یا شما برعکس نمیخواد بری کلاس، تو اونجا یادتون ندادن غذای شوهر رو باید آماده بکنی، مثلا اینجوری تیکه ها رو میاد دیگه پشت سر هم میاد. مگه قدر نمیدونید؟ میگه قدر ولی معصوم رو نمیدونستن. میشستن با اهل بیت یکی به دو میکردن. آی اینقدر با پیغمبر سر و کله میزدن که آیه نازل شد بابا یه به حرف شما گوش بکن. و پیامبر تا جایی که میتونست به حرفشون گوش میکرد، تربیتشون میگه ببین خب این کارو کنه اشتباه میشه، ببین نگاه کن اینجوری شد که اینا تربیت بشن. تا جایی که لقب گذاشتن رو رسول الله هو اذن، اسم پیغمبر گذاشتن گوش. همش همه هر کی من حرف میزنه حرفش یعنی زبونم لال، زبونم به معنی ساده لوح اذن. آیه قرآن دیگه یا تو میگفتن اذن و بیشتر با پیامبر کلکل بکنی تو دیوان پیامبر اشاره، یعنی اصلا هنوز لب تر نکرده باید انجامش بدی. بله اینها باعث شد این شعارها از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، نه از اینجا آمد. اگر چیزی این انقلاب بخواد نگه داره اون 200-300 هزار تا بچه‌ن که رفتن با اون فرهنگی که اینجا گفت. چرا؟ چون اینا این حرفا رو در مقابل کی زدن؟ در مقابل آدم غیر معصوم زدن. این پالس داشت برای خدا که اگر امام زمان باشه چی میشه. یک سری سرفصل‌ها دارید راجع به فواید امام غایب. این فواید خود غیبت بود. اینا رو هم تون تون میگم چون تو که درس نامتون هست من زیاد بازش نمی‌کنم. جاش که حالا نیاز به توضیح بیشتر داشت. یکی که آقا این امام چه غایب چه حاضر واسطه فیض برای هستی. اصلا بدون او آقا ساختار خلقت اینه. مشکلی داری شما؟ یه مثال برای شما بزنم. شما الان برق خونتون قطع میشه، اولین جایی که میرید نگاه میکنید کجاست؟ فیوزه. کنترل رو نگاه میکنید. اون فیوز پرده. بعد زنگ میزنه اداره برق. میگه آقا برق محل ما احتمالاً قطع شده. کی میاد؟ آقا یه خرابی درخت افتاده، سیما رو پاره کرده، حالا درست میشه. ساختار اینه. یه موقع هم هستش که برق صد قطع بشه. نیروگاه. تو جنگا کجا رو میزنن؟ سرباز نمیفرستن. برید کنترل اینا رو قطع کنید. یه دیوونه که نیستن که یه موشک میزنه تو نیروگاه فاتحه یه شهر برقش رفت. تو این ساختار بلا تشبیه امام زمان اون نیروگاهه که از سطح که خداست این برق فرسته میشه به واسطه نیروگاه باید برسه خون شما یا تک تک. و این نیروگاه ها و این خطوط انتقال میشه ولایت که تو این مسیر مثلا برخی از مؤمنین هم ولایت دارن، بعض هم اولیاء بعض ولایت پیدا میکنن. چرا؟ چون دارن حرف همون صد رو میزنن، از خودشون حرف نمیزنن. اگر یک جا یک فردی به شما به توصیه کار درست انجام بده حرفش گوش ندی اشتباه کردی دیگه. ولی بچه 4 ساله به تو بگه دروغ نگو و گوش کن. خوبه نهایت داشته باشید. پس واسطه فیضه رسول گرامی اسلام خطاب به امیرالمومنین علیه ما سلام فرمود یا علی لولا نحنو، اگه ما نبودیم، ما خلق الله آدم ولا حوا، نه آدم رو میافرید نه حوا رو، ولا الجنت ولا النار ولا السماء ولا الارض، نه آسمانی نه زمینی نه بهشتی نه جهنمی، نیروگاه ماییم. به نعبد الله، به واسطه ما خدا اصلا پرستش کسی پرستش بلد نبود، ما فرشتار آموزش دادیم. نحن قلنا، ما گفتیم الحمدلله، ما گفتیم الحمدلله، فرشتها یاد گرفتن تحمید کردن حمد گفتن، ما لا اله الا الله گفتیم اونا تحلیل کردن، ما الله اکبر گفتیم اونا تکبیر گفتن. این واسطه فیض در عصر غیبت هم هست. آقا میگه خب اون امام چرا باید باشه؟ مثلا چرا باید زنده باشه؟ میدونی چی میگم؟ وقتی نیستش نیست دیگه ها. نه خیر عزیزم، جلو چش تو نیست. هست اثرم داره. مورد دوم واسطه روزی گرفتنه. روایت داریم به واسطه ما باران میبارد، به واسطه ما چشمه ها میجوشد، به واسطه ما همینطور روایت. اون کافرم منبا با اون صفت رحمانیت خدا روزیشو میگیره. میگه این روزی که شما از خدا میگیرید به واسطه ولی خدا صورت میگیره. لولا حجه لساخت الارض له باهلها، اگر حجت نباشه بر روی زمین، حجت خدا، زمین اهلشو فرو میبله، اصلا دلیلی نداره باشه. وقتی برق نیروگاه قطعه، تلویزیون به چه درد میخوره؟ یه وسیله اضافی تو خونه. بخار برقی به چه درد میخوره دیگه؟ این برای کسایی که ولو اعتقادم به ایشون ندارن، درست شد؟ یه فواید حتی به اونا هم داره میرسه در اصل غیبت. پس چی شد؟ چون ساختار اینه، ساختار خلقت اینه که حجت به واسطه حجت خدا این اتفاقا بیفته. و در هر اصلی یک امامی باید باشه، یه حجتی باشه. حتی در زمانی که همین الان شما از بقیه اهل بیت هم چیزی میخواد، تا امام زمان امضا نفرمان هیچی گرفته نمیشه. به شما بگم، شما از رسول الله هم چیزی میخواد، الان امام زمان امام حی حاضر ایشونه، باید امام زمان عجل الله امضا کنه. دقت میکنید؟ اما برای معتقدان به ایشون اینا رو خوب یه مروری کنیم. یک، نگهبانی از آیین خداوند با هدایت‌های باطنی. در همین زمان هم این نیستش که امام زمان دست نه، نخیر، دلها دست ایشونه، علل خصوص شیعیان، همه دلها دست ایشونه. میگم علل خصوص نگیم بیشتر یا کمتر، اما بر ما ملموسه. هدایت باطنی صورت میگیره، نمیبینی، اما یه دلها رو برمیگردونه به یه سمت که این مردم بتونه تصمیم درسته رو بگیرن. مگه اینکه طرف اصرار داشته باشه که دیگه اسمش مؤمن نباشه دیگه. خیلی وقتا شما خواستید خدای نکره یه گناهی بکنید، شرایطش به هم میخوره. اون امام زمانو داره این میریزدش به هم، اون هدایت باطنیه. اما وقتی اصرار میکنی دیگه اون وقاحت از اون چیز حوزه خارج میشی، فلزا رو اثر میکنه. امان بر مردم امام زمان. ببین چی میگه؟ دقت کنید. قرآن، آیه قرآن میفهمد ای رسول ما، و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو بین اینا باشی که من عذابشون نمیتونم بکنم، نمیتونم یا نمیکنم. حالا او میان ماست. امام صادق میفرماد در بازارها و فرش هایی که شما قدم میذارید ایشون قدم میذاره. خیلی عجیبه، چجوری خدا یک سری ملائک و واسطه یک سری کارا قرار داده؟ اینجا امام زمان واسطه فیض الهی بود، اینجا میفهمم تو بینشون باشی از... چون این گناهانی که اینا دارن انجام میدن ذاتن باید عذاب الهی بدین، سنت الهیه. اما باز یه سنت دیگه من دارم، اینکه تو بینشون باشی عذاب نمیاد. ببین چه لطفی داره به ما صورت میگیره. هدایت های باطنی اگه نمیبود تا الان این انقلاب چطور کارش پیش رفته؟ هر چی دارن دشمنی میکنن، روز به روز داره قدرتش بیشتر میشه. 30-40 سال پیش به ما حمله کردن، تو خوزستان داشتیم میجنگیدیم، الان تو منطقه قنیترین هی میزنن تو سرشون. میگم اینا چه روز به روز دارن قدرتمندتر میشن. به قرآن شما رو، تو رو به خدا، اصلا مؤمن و شیعه و هیچی، به عنوان کافر بشین نگاه کن، این همه فشار تو دنیا رو کدوم کشور سابقه داشته؟ نمیگم تأثیر نداشته، اما وقتی نگاه میکنی بعد از اینکه حجمشون انجام میدن، حجم سنگینه. تو همین صحبتهای اخیر رهبر انقلاب همه بیشتر گیر دادن به اون تیکه که ایشون گفته منم اشتباه کردم، نباید میذاشتم مذاکره صورت بگیره. بعضی که تو جلسه حاضر بودن گفتن نه، ایشون به کنایه اینو گفته. حالا هر چی مدام بوده همه حواسا بچه آقا صد و سیما سانسور کرده، نمیدونم این حرفا. کسی به یه بخش دیگه این صحبت اصلا دقت نکرد. مهمترین بخش اونجا بود. میدونی کجا؟ ما از نظر فرهنگی پیروز شدیم. هیچ کی به این دقت نکرد. میدونی یعنی چی؟ اینو کسی میاد میگه که یک بفهمی جنگی بوده، دو میزان حجم آتیش دشمن رو ببینی. مثلا اینجوری بگی، بگی که آقا تو ناکازاکی یه دونه بمب اتم انداختن، آقا جواب نداد، مردم زنده بودن. اینه دیگه. وقتی متوجه حجم آتش بشه، به خدا قسم این تهاجم فرنگی رو ما کردن رو هر کشوری میکردن بیچاره بود، تو یه دونه مسلمان اونجا پیدا نمیکرد. الان 70 دارن میرن خون میدن اون طرف. یکی از این رفقای ماست، خیلی بچه مؤمن و انقلابی و خیلی بچه درستیه، ولی من خیلی قبولش دارم. دیروز داشتم راجع به این باش صحبت میکردم، گفت خدا وکیلی راست میگه، من الان یه پسر دارم در 80 میگفت، میگفت در 80 الان که نگاه میکنم میبینم نسبت به سن و سال زمان خودم این خیلی از خود من پاکتره. و این حجم ها رو اینو که بیشتره که دسترسی به گناه در کسری از دقیقه، اراده کنه به گناه دسترسی داره. این هدایت هست. امام زمان عجل الله می فرماد انا خاتم الاوصیا، من خاتم همه وصی ها و اوصیا هستم، و بی و به واسطه من یدفع الله عز و جل البلاء من اهلی و شیعتی، به واسطه من بلا داره از شماها دفع میشه، وگرنه نابود بودید تو این از شماها. اگر میبینید دور تا دورتون این شکلیه، شما اینجوری دارید راست راست میچرخید، به واسطه منه، فرمایش خود حضرت. امام زمان برای مؤمنین و معتقدین به خودشون در عصر غیبت ایجاد پروا میکنه. در کتاب کافی یه بخشی داریم، یه باب داریم، باب عرض الاعمال علی النبی و الائمه، باب این که چی؟ اعمال شما عرضه میشه بر پیامبر و اهل بیت. بنده سخنرانی خیلی گفتم هیچ چیزی مثل این که آقا امام زمان داره ما رو نگاه میکنه، آقا این هر هفته، هر روز، هر صبح و شب، هر ماه تو روایت ها داریم اعمال ما داره عرضه میشه. ببین یه موقع است شما جلوی یه بچه یه فعل غلطی ازتون سر میزنه زیاد نگران نیستید، یه موقع است جلوی یه آدم متشخص و خیلی خجالت میکشید، درسته؟ به این فکر بکنی که خود رسول الله اعمال داره عرضه میشه بشه، چقدر خجالت آوره. هرچی تعداد شاهدان بیشتر باشه این چی میشه؟ سخت‌تر میشه. این طرف بی حیا جلو 10 برگشته میگه این جملات رو میشنوی؟ یعنی همین ایجاد پروای الهی، همین که صرف این که ما فکر بکنیم امام زمان عجل الله شاهد بر اعمال ماست، بر نیت‌های ما، دلامون آگاهه، بر فکر ما وقتی نسبت به یه مؤمن بدگمان میشیم، تهمت میزنیم. اینجاشو گوش کنید، یه آیه براتون خونم، خیلی آیه قشنگیه، اینو باید غیر شیعه بیان جواب بدن اگه میتونن. سوره توبه است، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنین، گفت قل عملتون انجام بدید، کار بکنید، فا پس س، درسته؟ به زودی یرا، خدا میبیند، الله عملکم، عمل شما را، و رسول و المؤمنون، هم خدا عملتون رو میبینه، هم کی؟ رسولش، هم مؤمنین. این مؤمنین کیه؟ مفسرین به دست و پا زدن افتادن، موندن چیکارش کنه این آیه؟ امام رضا فرمود مراد از مؤمنین ماییم، ما امامایی، عمل شما عرضه میشه. بعد و ستردون الی عالم الغیب و شهاده، اگه بگی این قیامته که سه نود استفاده بشه، سه یعنی همین نزدیک شمس، گفت ستج دنیا انشاءالله من از صابرین. اسماعیل و ابراهیم گفت من اقدام کن به قربانی، انشالله منو به زودی از صابران خواهی یافت. میگه عملو انجام میدی این عرضه میشه بر خدا و رسول و مؤمنین. این مورد از مؤمنین کیا؟ اصلا خود رسول عرضه بر پیامبر، این عرضه بر ائمه است. چه فرق میکنه؟ این عرضه میشه، این موجب پروای الهی میشه. مورد آخرم یاری شیعیانه. بحثای مفصلی راجع به این شده. مرحوم طبرسی از توقیع از امام زمان خطاب به شیخ مفید صادر شده رو نقل میکنه. انا غیر محملین لمراعاتکم، ما در رعایت احوال شما کوتاهی نمیکنیم. حواسمون بهتون هستا و شما را فراموش نمی نماییم. اگر این چنین نبود شر و بدی بر شما نازل می شد و دشمنان بر شما چیره می گشتن. پس تقوای الهی پیشه کنید. مگه نبود در بحرین بود، کجا بود، یه انارهایی رو آوردن به عنوان معجزه این آقایون آوردن رو کردن که اسم برخی از افرادی که مخالف اهل بیت بودن روی این انارها نقش بسته بود. مونده بودن اونوریا خیلی استناد کردن و اینطور اونطور فلان به همانه. اینا بین 100 نفر بعد 70 نفر بعد چند نفر نشستن گریه زاری از امام زمان کمک خواستن که آبرو داره شیعه میره، اینا یه معجزه آشکار کردن. نهایتا اون افراد که خالص شدن بهتریناشون انتخاب کردن، بعد از اون ندبهی که انجام دادن و مزتر شدن، حضرت حالا در خواب بود در مکاشفه بود چطور بود، حضرت یاری رسون فرمود برید خونهشو بگردید، یه قالب‌های گلی داره زمانی که انار کوچیکه، اینو تو این قالب‌های گلی میذاره، انار تو اون رشد میکنه، اون اسم تو اون قالب نقش بسته. رفتن پیش حاکم، حاکم میخواست شیعیانو قتل عام کنه، خواست تبعید بکنه مثلا، گفتن این همچین چیزی باید بریم تو خونه همچین چیزی قایم داره، ریختن اونجا در آوردن جنبر. موارد متعددی در مورد انقلاب خودمون نقل شده. زمانی که امام مرحوم آقای طالقانی تماس میگیره با امام خمینی، امام میگه به مردم بگید بریزن تو خیابونا. آقا حکومت نظامی چند بار تکرار میکنه آقای طالقانی که آقا تصمیم درست نیست، آقا مردم کشته میشن. دیگه مجبور میشه امام خمینی میفرمان که صاحبش گفته. یعنی خواهم بگم به واسطه یک سری همیشه این هدایت بوده. کدام دست شیعیان چهار امامی؟ ببین نگاه اهل بیت ما فکر میکنیم فقط یه تأثیری داره. این سری بحثا راجع به اهل بیت هست، هیچ وقت نمیشه باشه تریبونی گفت. به خدا قسم. شما میگه مصیبت امام حسین سخت علی جمیع اهل سماوات، این امید جمیع اهل سماوات یعنی کیا؟ ها؟ فرشته ها؟ خب بگه علی جمیع ملائک دیگه. برداشت شما از اهل سماوات چیه؟ این مصیبت عرضه شده بر اهل سماوات، موجوداتی که اصلا شما از حضورشون خبر ندارید، از وجودشون خبر ندارید. این آقا امام اونها هم هست. اینو باید فهمید، نه که زمین واسطه فیض بر هستیسیشون، ملائک فیض میبرن به واسطه امام زمان. این که میگیم میمدن متبرک میکردن خودشونو به قنداقه ایشون یعنی چی؟ حالا این حس رو در خودت به وجود بیار که اون فرمانده زنده است، داره نگات میکنه، صبح و شب اعمالت عرضه میشه بر او به صورت جزء، باز کلیتر دو بار در هفته، باز در کلیتر آخر هفته، کلیتر آخر ما. به این فکر بکن ببین درست میشه یا نه. بشینید وقت بذارید با امام زمانتون صحبت کنید، گزارش عمل کرد بدید به امام زمان، روزانه فکس بفرستید الو فرمانده اوضاع عملیات الان اینطوری ها، تو یه به عنوان یه رزمنده هر روز باید گزارش تو بفرستی بالا، کاری نداشته باش دست کدوم فرمانده، اما تو اینجا میدونی دست کدوم فرمانده میرسه، مطمئنی میخونه آقا امروز این شرایط این گناه برام فراهم شد انجام ندادم، شما دیدید به خاطر گل روی شما بود، میتونستم امروز تمسخر شدم به واسه شما من که گفتن ندارم، خودتون دیدید چقدر رنجید قلبی به خاطر این مسئله. جیگرم سوخت به خاطر این تیکه هایی که به من انداختن، به واسطه دینداریم، به واسطه حجابم، به واسطه روزه گرفتنم، به واسطه نماز خوندنم. میتونستم نماز رو تو مهمونی نخونم، اما این کارو کردم. گزارش بدید اثر و برکتشو ببینید. برای چی میگه عریضه بنویسید؟ نامه رو برای کی مینویسید؟ برای کسی بخونه. یعنی اعتقاد به حضور ایشون، شاید ظهور نکنه اما حضور دارن. تو ژاپن رو ندیدی؟ بلا تشویق، ژاپن هست، وجود داره. ارتباطمون رو با امام زمان باید دائم کنیم، هر روز دعا عهد رو بخونیم. چرا 40 روز؟ هر روز بخونیم و بیعتا له فی عنقی رو گردن اون حس کنیم. این غیبت بله یا شخصیست یا شخصیتیست. یعنی برخی از روایت برداشت میشه که میگه که مثلا در حج او مردم را میبینه اما مردم او را نمیبینند. یه برداشت میشه که یعنی مثلا با چشم قابل رؤیت نیست. اما روایت دیگه هست میگه نه، مردم نمیشناسن ایشون رو، نمیدونن کدام شخصیته. ما داریم وقتی ظهور شکل میگیره، وقتی چهره حضرت رو میبینن، عده یعنی عموم مردم، عموم اینجوری حتی برداشت میگه میگن ای من ایشونو دیدم قبلا، من یه جای دیدم، میشناسم، قابل جمع هست این دوتا هم با هم. ما خودمون شبیه سرباز صفر فرمانده هم نیستیم، گروبان هم نیستیم، یه سرباز صفر آشخور لب مرز عقیدتی داریم میجنگیم. مهم اینه که فرمانده از ما خبر داره و کارمون رو درست انجام بدیم طبق فرمان فرمانده. برای چی میفرمان ما مثل خورشید پس ابریم؟ یعنی بابا الان خورشید مثلا الان هوا ابری باشه مردم میگن شبه، روز دیگه. میگه این غیبت باعث نشده که دیگه مثلا من نباشم که خورشید. حالا تو چشاتو به من بگو خورشید وجود نداره. کسی که امام زمان قبول نداره احمق خودش. اما جالب همون آدم داره از برکات خورشید سود میبره، روزی داره بهش میرسه، امان داره، بر همه داره میتابه یکسان. آدمایی هم میتونن تو همین عصر غیبت انقدر اوج بگیرن اوج بگیرن اوج بگیرن که ابرا رو بتونن رد کنن، همسال بزرگانی بشن مثل علی ابن محضیار و که و که و که که حتی حضوراً خدمت حضرت رسیدن، فیزیکی هم حضرت رو دیدن. اینو دقت داشته باشید. خب من سرتون رو درد آوردم، عذر میخوام. آره این پندقه که سوال داره ما جواب بدیم. بفهم.
شما فرمودین که امام واسطه فیض هستن، بعد میخواستم بپرسم که توی بحث با اهل سنت شاید بگن که چرا خدا خودش بدون واسطه فیض رو نمیرسونه. میخواستم این سوال رو دوستم
خدمت شما عرض بکنم. من تو بحث توسل و شفاعت 4-5 شب اینو جواب دادم. اگه کسی میخواد کامل، اصلا من خدا رئیس دفتر میخواد مستقیم خودش بگه دیگه. اولا که جوابهای پاسخهای قرآنی داریم برای اهل سنت. مثلا شما رو میگن استغفار کنید، من خدا نمیشنوه. چرا به فرزندان یعقوب گفت برید به باباتون بگید استغفار کنه براتون؟ برای چی؟ تنها قبول نمیکرد. دقت کنید ها، اینا میگفتن خدا ما رو ببخش، گوش نمیکرد. میگفت باید یعقوب بگه خدا اینا رو ببخش. که اینا اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا، ای پدر ما استغفر. یا آیه داریم در قرآن میفرماد که ای پیغمبر تو برای اینا استغفار میکنی. چرا باید اینجوری باشه؟ ابلا ان یجری الامور بغیر اسبابها. خدا ابا داره، اکراه داره از اینکه کارها رو بدون نظام سبب و اسبابش قرار بده. شما الان ایراد میگیری که چرا مستقیم از خود صد یه سیم بر خونه من نکشیدن؟ میگیم قاعدش اینه که باید بیا توی هر شهر تقسیم جبه تقسیم جبه تقسیم بیا تو کوچه شما از اون تیربرق جدا بشه، بیا تو کنتور شما، اون کنتور ساختمون شما باز اون جدا بشه، بشه 16 باید 8 باید چقدر مثلا اگه آپارتمان نشینید. اما چرا خدا میفرماد از او بخواه؟ چون وسیله هدایت اوست. اصلا حرف شیطون این بود، میگم من واسطه نمیخوام، مخلصتم هستم، 6000 سال نماز میخونم. شیطون حرفش چی بود؟ شیطون خدا رو قبول ندار، قبول داره بدبخت، معاد رو قبول نداره، قبول همین تو قرآن برمیاد، داره با خدا حرف میزنه، معاد رو قبول داره، الی یوم یبعثون، تا روز برانگیختگی و قیامت من فرصت بده. دقت کنید، خداوند فهمید که پاسخ شیطان اینطور میده، میگه انما انا اورید، به راستی انما همینه، فقط تنها مده انا اورید انا اعبد، که من پرستیده بشم، من حیث اورید لا من حیث تورید، اونجوری که من دوست دارم دارم پرستیده میشم، نه اینجوری که تو. میگفت نه این شکلی من نپرستم، خدا بی خیال این یه سجده بشو، اینقدر سجده کنم که هیچ موجودی تا الان اینقدر سجده نکرده باشه. امیرالمومنین میفرماید 6000 سال نماز خونده، یه سجدهش 2000 سال طول کشیده بود. بعد در نهج البلاغه میفرماید تازه معلوم نیست این سالها سالهای زمینی یا آسمونیه، که یه روزش 50000 ساله. ببین دقت بکنید، چرایی این بخشش حکیمانه، بخش مشخصه، میگه او با شما فرق داره. و جعلنا منهم ائمه، مفتی هر کسی امام نشد، شما عمرن به گرد پای اماما نمیتونید برسید. چرا؟ گفت برخی از اینا امام شدن. چرا امام شدن؟ لما صبروا و کانوا آیاتنا یوقنون، اینا اهل صبر بودن و یقین داشتن. کجا ما همین جلا اینجا بلند شی بری برگردی ببینی که جاتو گرفته داد بیداد همین بزی. حقشو خوردن جلوی چشش، همسرشو زدن، توهین بهش میکرد، بهشون سلام میداد، جواب سلامش هم نمیدادن، باز هم بهشون مشاوره درست میداد، میگفت دین خدا. میگه شما انقدر صبوری ندارید برای دین خدا. حضرت موسی ظاهرا به امامت نمیرسه، از آیات قرآن اینطور برمیاد، در همه پیامبری مونده، پیامبر اولوالعزم ها، اما امام نمیشه. چرا؟ صبور نبود. روایت میفرماد که اگر صبر میکرد در مقابل کارهای خضر، چیزایی قرار بود ببینه. اصلا چیزی ندیده که یعنی بچه رو خفه کرده کشتی سراغ اینا که کاری نیست، چیزهایی قرار بود ببینه. ولما اسلما، یا اسلما سینا، حالا اسلما شما میگه وقتی ابراهیم و اسماعیل تسلیم شدن صبور یافت خدا دارو سطح جدونی انشالله من از صابرین. این شد ابراهیم به امامت رسید، صبر کرد بدون اینکه دلیلش رو بدونه. چرا من باید اینو قربانی کنم؟ امر الهی رسته انجام بده. چشم، ما هیچ وقت نمیگیم، میدونی چه ما هیچ وقت، چرا ما باید تشنگی اون به واسطه آب برطرف شه؟ چرا خدا مستقیم تشنگی ما رو برطرف نمیکنه؟ بابا ذات آب همینه، آب آفریده شده برای همینه، بلا تشبیهشون هم چی کار کردی داره. این از چی نشأت میگیره؟ از همون نفس متکبر ما. البته ایشون برادرمون فرمود برخی اینو میگن، خودشون که نپرسه، حالا اسمم برد گفت برخی این عقیده رو داره، این سوال میپرسن که حاضریم زمین و زمان رو به هم بدوزیم واسطه خدا رو قبول نکنه. زمانی که پیامبران الهی میومدن میگفتن بن اسرائیل مگه ارثیه؟ چرا اینا پدر پسرن؟ ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف گیر میدادن. خدا یه تالوت براشون فرستاد، پیغمبرم نبود یه حاکمی گفت این معلوم این باباش یه آدم عادی بوده، مگه میشه بچه پیغمبر باشه؟ هر روز یه بهانه، هر روز یه بهانه. سوال دیگه بفهم، یه بذار شما نپره خانم ها یکم جواب بفهم، عدالت رو رعایت بکنیم.
به من شد استاد یه سوالی که داشتم بود، ما اصول دینمون رو که میخواییم به بچه هامون که به سن تکلیف میخوام برسن، خیلی راحت میتونیم نبوت توحید همه رو براشون توضیح بدیم به در حد سواده، ولی امامت رو هیچ وقت نمیتونیم. چرا؟
بخاطر اینکه بلد نیستید.
اینو که میدونم بلد نیستید، ولی
نه خب واقعتش همینه، کسی که نبوت رو قبول بکنه اصلا چرا نباید امامت رو قبول کنه؟ اصلا یه جنسه.
استاد من یه سری
یکیه بهم... پیغمبر چه کارهایی داره؟
نه من الان توی متدینا حتی من بحث امامت که شد گفتن شما در حدی نیستین که بخواییم برین مهدویت رو به طور تخصصی یاد بگیرین، یعنی شما یه فرد معمولی هستین.
به اینکه یه کسایی یه چیزایی میگه اونا ولش کن، از اینا زیاد داریم با.
نه من
اما اینکه ما خودمون باید یاد بگیریم، خب من همین الان دارم امامت یاد میدم دیگه، خب چرا یاد میگیرن؟ من مناظره دارم میکنم با در مورد امامت دیگه.
نه منظورم
با فرقه ها ادیان مختلف میان، من میگم تو کتاب خودتون امامت من در میارم براتون، خب چرا با قبول میکنن اونجا؟ اولا یک چند تا شرط داره، من گرفتم فرمان شما سوالا رو سعی کنم کوتاه بپرسیم که بتونیم تعداد بیشتر جواب بدیم. یک منم کوتاه جواب بدم ان شاء الله. یک اینکه ما باید دانشش رو داشته باشیم، دو علاقت رو عقولهم بگیم، اندازه فهم اون آدم بگیم. شما یه جا هستش میگه بچه به شما میگه خدا چرا دیده نمیشه، بچه کوچیک چیکار میکنی؟ مثلا میگه خب پسرم دخترم هوا وجود داره یا نه؟ میگه آره. میگه بچه دیده نمیشه، قبول میکنه. چرا؟ پس میپذیره مقوله هایی هستن که دیدنی نیستن اما وجود دارن.
تماش.
اما این سوال شما به یه آدم آتئیست بگی میگه نه آقا هوا چه ربطی به خدا داره، مثلا حرفا دیده شدن نشدن خدا نیست. چرا؟ چون اون مدل شبهش فرق کنه، سطح شبهه متفاوته، اونو باید یه جوری دیگه باش بحث بکنه. اینجا فهمش میگم چرا ما بچه هامون، اگه بچه معنی بچه کوچیکه یه بحثه، اگه به یه دانشجوه یه بحث دیگه است. مثلا آقا در مورد تعجب شما در مورد بحث امامت یا شخص امام زمان، میدونی که بحث امامت یه بحثه بعد اثبات بشه که شأنیت امام زمان که چون امامه، یه بحث خود این شخصه مثلا که کار سخت‌تره در موردش. چرا؟ چون طول عمر مثلا یکی از شبهات، غیبت یکی از شبهات، این باز یه بحث دیگه. مثلا میگه آقا طول عمر چطور ممکنه؟ میگم آقا اول ببینیم نکته، با یه سنی طرفیم که قرآن رو قبول داره، روایت خودشون هم قبول داره، اگر اونه خب بسم الله با اون میام به کجا جواب میدم؟ از قرآن میگم چیش عجیبه، از نوح عمرش بیشتر بوده یا از عیسی تا الان؟ اولا پس دلیل نفی عقلانی که نمیتونی بکنید، چرا باید زنده باشه؟ ما هم داره که عیسی زنده است دیگه، قرآن که خوندی که. ببین بستگی داره، یه موقع از طرف قرآن هم قبول نداره، بعد کسی که قرآن قبول نداره ببین در مورد یه آدم زندهی که دیدم نمیشه برای صحبت کنه تعجب میکنه. اون اولاد اسلام قبول کنه، عقاید اسلامی رو بپذیره، ریز ریز همینجوری بیم جلو. نمیشه که شما مثلا چه میدونم یه هنوز خونه ای رو درست نکردی داری مثلا روی آسمون رو هوا قاب میذاری، قاب پنجره میذاری، چوب پرده داری تو آسمون پیترول پلاگ میکنی؟ میشه باید فکر بشه. ببین من بعضی موقع مثلا با بعضی میخوام صحبت هم میشه، میگم تا کجا رو قبول داری؟ اما اول میپرسم، میگم خدا رو قبول دارم یا آره، میگم پیامبر یا آره، قرآن آره، خب میگم خب حله تا اینجا. بعد میگم اهل بیت آقا حدیث ها آره مثلا اینجور. یه موقع شما با یه اهل سنت داری بحث میکنی قرآن و پیغمبر تو قبول داره، یه موقع داری با یه مسیحی بحث میکنی خدا رو قبول داره، تورات رو قبول داره، انجیل رو قبول داره، بسم الله با اون، یه موقع اصلا شما داری با یه کافر بحث میکنی. سطح متفاوت، مخاطب متفاوت، برای هر کدوم باید بر مبنای یه سری ما بحث عقلانی هم داریم، مثلا عقلانی مثلا چه بحثایی که میدونم پزشکی در مورد طول عمر فراوانه دیگه.
تو زمان غیبت چجوری تمرین باید بکنیم که تو زمان ظهور پای ولایت وایسیم بر نگردیم؟
تمرین کنیم؟
آره
اصلا خوبی غیبت اینه که شما مانور انجام بدی، کار کشته بار میدی. اینه اینه که سوالتون همینه به نظر من که چطور در نبود دیدن چشم جلوی فرمانده بجنگیم که وقتی ایشون داشت ما را میدید بازم بجنگیم؟ میگم وقتی تو رو ببینه که بهتر میجنگی، که الان داری کار سخت‌تر میکنی. برای همین من به شما بگم نمازایی که الان داری میخونی ثوابش بیشتر از نمازای بعد از ظهوره. شما بعضی موقع مثلا حسودی کردی به کسایی که بعد از ظهور به دنیا میان دیگه؟ نه عجب مفخرایان اونا، به خدا میشه به دنیا میاد تو حکومت امام زمانه، مثلا 20 سال از حکومتم گذشته، عشق میکنه بچه، میگه نماز که تو میخونی متفاوت از اون. انتظار شما 50 تا شهید بدر رو 70 تا شهید بدر رو باهاتون، ولی کار سخته. اون موقع نه این صهیونیست‌ها هستن، نه این حجمه رسانه، این از شیطون رو گردن زدن، اصلا کسی نیست با نفست بر بره. نفس رو داری، خواهش های نفسانی هست، این از بین نمیره، اما اینقدر خوب تربیت میشی که اصلا شیطونه نیست بر بره. سخت گناه کردن اون موقع، یعنی روال رویه ها عوض میشه. پس تو الان بتونی این کار انجام بدی؟ همین الان صبح جمعه میخوابیدید دیگه، چیکار داشتی کل صبح بلند شدن اینجا؟ ملت اصلا میگن آقا فقط روز جمعه رو بخوابید، برای چی بلند شد اومدی؟ یه اعتقادی داره که شما آورده، اعتقادی که خیلی کسا رو تو رخت خوابن نمیم ندارن ها، اما ضرورتی رو نفهمیدم من برم کار اطلاعاتم راجع به امام زمانم ببرم بالا. خراب شده مدرسه و صدا و سیما، اگه این چیزا به شما میگفت که لازم نبود ما بیایم اینجا کلاس بذاریم، که اسمش نون امام زمان هم دارن میخورن، اینا دیگه کشند به قرآن هست. نون امام زمان رو دارن میخورن، شیعه خانه امام زمان کمترین کار رو دارن برای امام زمان از جنوب انجام. این دردآور ها، اینا نقد ما به ایناست. یه شبکه ما نداریم اینجا درست سایی مرد، یه شهادت امام زمان، دوتا کارشناس میرن، اونم بعد شانسی، اون کانال دیگه چیز دیگه نباشه، این تو خونه باشه، نشسته باشه، یه کسی دیگه یه کانال دیگه نخواد، مشکلی نباشه، تلفنی نباشه، او کلی شرایط دست به دست نمیدیم، پندقه بشین چیزی گوش کن. ما وظیفمون درست عرضه کردن اطلاع به مردمه. این همه فیلم دارن میسازن، کجا زندگی نامه امام هادی رو فیلمش ساختن؟ کجا امام جماعت رو فیلمش رو ساختن؟ دری بری پشت سر هم سریال دارن میسازن. بعد شما هم هیچ وقت این چیزا رو مطالبه نکردید. خدا بیامرزه پدر فخیم زاده رو من دوتا سریال ساخت، امام رضا امام حسن ساخت، والله اصلا داشته باشه دمشق هم همونو ساخت. اینا که فخیم زاده نه ریش میذاره، نه یقه میبنده، نه تسبیح دستش میگیره، ازش میرسید اینو تا فیلم سریال ساخت ولو با ایراد. خوبه میگید ایراد داره دیگه. اینا که یقه میبندن ریش میذارن تسبیح دستشون صبح تا شب صلی الله علیه و آله اینجوری میکنن ول از زالیناشون میکشن 3 کیلومتر، چه غلطی کردن؟ آره فخیم زاده سریال دیگه هم ساخته، اون یارو بو حس میکرد نمیدونم زنه کار اینجوری هم داشته، نمکی اون سریال هم بوده، فیلم سینمایی هم بوده، اما همینا ببینون دنیا دستشو میگیری یا نه. شاید هم به لحاظ سیاسی فرسنگ ها با من رایفی پور فاصله داشته باشه، نمیدونم، اما شاید به لحاظ عقیدتی هم خیلی مثلا مثلا من نوعی بیام بر عرضه کنیشون عقایدشون، من بگم اینجا ایراد داره اونجا ایراد داشته باشه، اینا چی کار دارم؟ دو تا سریال بر دو تا از اماماش ساخته، چیکار کردم؟ این همه پول خرج داره اهل بیت میشه چیکار کردن؟ یه بنرای خودشون سالگرد بخوام برای خودشون بگیرن، چهره برتر معرفی میکنن، چه ماندگار، چهره ماندگار، چی ساختن برای اهل بیت؟ کی خواسته از اینا؟ اینا باید ازشون بخواد، اینا چشم به مردم، اینا فقط اصلا چشم باشن برای مردم، اینا دینشون هم دنیاست، خیلی از همین آقای میدن. بیان آقا کاری داره؟ بگیم آقا 14 معصوم اولویت ماست، انیمیشن بسازیم برای بچه هامون، یه ماجرای حضرت نو چند تا فیلم ازش ساختن، یه حضرت مسیح چند تا ازش فیلم ساختن، راجع به امام هادی چند تا سخنرانی توی مملکت شده، کدوم بچه شیعه میتونه 10 دقیقه راجع به امام حسن عسکری حرف بزنه؟ 10 دقیقه بیشتر نخواستم خدا شاهده. پس این که شما بلند شدی همون خیزش در اصل غیبت، همون خواستن امامه. اگه بنده که کاری بودم همین کارا رو می‌کردم. شاید یعنی اولین کاری که می‌کنم اینه. یعنی شاید بگم اولین جلسه اگه من مسئولیتی داشته باشم همین الان دارم می‌کنم بدون هیچ مسئولیتی. به ما چه بیام کلاس مهدوی رو بنویسم تو کل کشور؟ خیلی دردآوره. چرا نمی‌فهمید؟ چرا کسی نمیاد اینجا بگه آقا ما کلاس‌های جدول ضرب می‌خوایم برای شما بذاریم؟ یه دیوانه است نگاه کن. کی می شرکت می‌کنه تو این کلاس‌ها؟ کسی نمیره چون همه دسترسی دارن. همینجا اسم کلاس در کیا از بیرون تهران میان تو کلاس؟ نگاه کنید. از یه شهر دیگه بکوبه باشه بیاد اینجا برای یه کلاس. بگه که امام زمان بیشتر بفشناسه، بیشتر بفهم. این ارزشمنده. همینجا بگه شما انتخاب شدید. همین نیت برای حضور اراده بر این بوده امام شما شما تو این همه جمعیت انتخاب کرده که تو باشه بیاد. قدر اینو میدونی؟ او با سر و وعظام زیاد کار نداره، دلا رو میبینه. میگه رو این کار بشه این خیلی نتایج خوبی میده. کدره های خورده ها نه تو اینو نمیبینی، من جنس رو دارم میبینم، تینت رو دارم میبینم. رو این کار بشه خیلی ارزش. بریم خودمون کار رو شروع کنیم. منتظر آتش به اختیار یعنی این دیگه. آتش به اختیار یعنی همین.
ببخشید برخی اعتقاد دارن که میگن که شما میگید هر کاری رو باید امام زمان اجازه بده. میگن پس اینجا شما اصلا خدا رو میذارین تو حاشیه. این میشه کلا میشه شرک. این که خداوند خودش فرموده میگه هیچ کس نزد من نمیتونه شفاعت کنه مگر من خودم اجازه بدم.
بله.
و جایی هم خداوند فرموده که به حضرت عیسی علیه السلام که آیا تو گفتی مرا بپرستن؟ یعنی اینقدر اعمال جوری بوده که مردم همه اینقدر توجه کردن، خداوند یه حالت داره به حضرت عیسی میگه تو گفتی منو بپرستن. بعد یه جای دیگه هم خداوند در یعنی خیلی جاها خداوند میفرماید که در کنار من کسی رو نخوانید، یعنی اونی از تجرب نکم یا فقط من رو بخوانید. اینو چجوری ما جواب بدیم؟ متشکرم.
یه سوال اینشون من خورده بیشتر یه بحث استراتژیک به قولی مطرح کنم. شما که ما اون قبلی‌ها رو جواب داد، این صوتای سخنرانی رو میذاره برای بقیه؟ نه اون جلسه قبلی گوش کردید؟ جلسه برای 600 نفر دیگه بوده، اونو گوش کنید چون بخشش مشترک میشه. من اونجا مفصل تر گفتم. الان فکر نکنید رفتی کلاس مهدویت خبرش از علامه دهری. شما یه چیزی تحت عنوان مهدویت فهمیدید، کنارش 20 جای دیگه داره میلنگه. اصول عقاید اصلی ترین چیزه. همین الان تو این جلسه دو تا سوال راجع به توسل و شفاعت شد. یکی برادر از اون که خواهرام بندم سورس دادم، گفتم توسل و شفاعت 4-5 جلسه محرم سخنرانی کردم. حتما اونا رو گوش ندادید. حتما، چون تمام اینا رو اونجا جواب دادیم. یک عقلی جواب دادیم، دو قرآنی جواب دادیم، سه بر مبنای عقاید اهل سنت جواب دادیم، آخرش اشارات شیعی هم کردیم. که چرا چه لزومی دارد کسی واسطه باشد؟ چرا من باید او را بخوانم؟ یه مثال بزنم برای همینجا که این چون صحبتش من. پس اینو برید سرچ کنید پیدا کنید سخنرانی توسل شب 4-5 شب بوده کامل. اولا خدا فرمود. مثلا اما تو سوال برادر قبلی که برادرمون پرسیدن، هم آیه براتون خونم هم حدیث. وابتغوا الی الله الوسیله. میواد وسیله بیار. خودش گفت چیکار کنم؟ دو، شما کنار همین تو خیابون وایستادی، این سوله داره اینجا دیده میشه. بعد یه بابای رد میشه میگه یادش بخیر. کی بوده اینشون؟ مسئول اینجا بوده. اینو 30 سال پیش ما اینجا ساختیم اینا. مثلا یه ما بعد یه گروه دیگه دارن رد میشن، اون کی بوده؟ مهندس بوده. آقا این کار شما بود؟ آره 30 سال پیش تقریبا 25-30 سال. آره 30 سال پیش من اینو ساختم. بعد چند وقتی که چند تا کارگر دارم میگه خب کجا آقا ما کاری ما سوله بلد؟ آره ما ساختیم. کجا؟ برید سوله مجموعه شهید بهشتی رو ما ساختیم. دروغ میگن اینا. هر سه تا دارن راست. اینا در یک راستان. همون خدا به حضرت عیسی میفرما تو خالقی، تو خلق داری میکنی، خلق تو خلق کردی اون رو، اما به اذنی. بله، یک مسئولی در اینجا رفت یک پیمانکاری را پیدا کرد، به او پول داد، آن پیمانکار مهندس آورد، آن مهندس سرکارگرانی آوردن، آن سرکارگران کارگرانی را اینجا را ساخته، همه اینا ساختن. برای همین خدا یه جا میفرماد من جان شما را میگیرم، یه جا میفرماد ما جان شما را میگیریم، یه جا میفرماد این فرشته ملک الموت جان شما را میگیرم. خدا نمیتونه، خودش میگه من دارم میگیرم دیگه، چه من تو با واسطه این انجام دادم، چون حتما باید خودم دستم در بخود دستم چه واسطه باز دیگه، بعد با یه واسطه این کار انجام بدم یا نه، چه فرقی میکنه؟ این حتما باید شکل دست و پنجه باشه، مثلا یه دستی از تو آسمون بدین و بردارین جو بیم، خود خدا بود دیگه، دست شما دیدی، من شناختم دست خدا، یه حرفا چیه؟ خب همین دسته، اسم این دست رو بذاریم فرشته، حله؟ اسم این دست رو بذاریم ملک، حله؟ از بعد به جای دست میگی ملک، مشکل شما حل میشه؟ پس برید اونو کامل گوش بکن. جز شبهاتی هم هستش که معمولاً افراد که وارد مذهب تشیع میشن خیلی باش گیرن. من یه طلبه آلمانی رو دیدم، ایشون ازم پرسید که گفتم شبهه چیزی نداری؟ با حرم مرز شاهچراغ آلمانی بود شیعه شده، گفت همه چی رو حل کردم، این توسل اومده بود زیارت ها، زیارت از شاهچراغ اومده بود، نه امام، امام زاده، اما میگفت این دلم میخوام راضی بشه کامل. گفتم برون سخنرانی بشیم، پیگیری کردم، الحمدلله حل شد. هم دلیل عقلی داریم، هم قرآنی داریم، هم روایی. خب دیگه دست شما درد نکنه، تعجیل در فرج امام زمان صلوات.